چنان که هفته پیش هم دیدید با خود مفهوم ایده شروع کنید. ایده در تاریخ فلسفه یا به معنای صورت کامل چیزها بوده است که تنها رونوشت ناکاملی از آنها در واقعیت تجربی وجود دارد. سنت افلاطون.
خب ایده چیه؟ به سنت افلاطون یا هم چیزی که معمولا ترجمه میشه فور فرمیه یا کامپلت فرم، درک کامل چیزها، یعنی چیزها آنچنان که در کمال خودشون هستن. افلاطون فکر میکرد که در واقع ما دو تا ساعت داریم، یه ساعت تجربی، واقعیت، که چیزها که چیزها در این ساعت واقعی اما چی هست؟ رونوشت ناکاملی از ایده خودشون هم در عالم مستوری، همون عالم ایده ها. بهترین حالت مثلا این میز صورت ناکاملیه، یا به تعبیر بهتر یه رونوشته، و رونوشت ها هم همواره هیچ کدوم از این رونوشت ها با خودمون چیزی که دارن ازش رونویسی میکنن یکی نیستن و در واقع تابعه نقل به نقل باهاشون این همان نیستن. ولی رونوشته چیزها در عالم تجربی از این میز گرفته تا یعنی از اشیای فیزیکال تا اشیای غیر فیزیکال، ساعت دفت مفاهیم، ساعت دالت، ساعت هشت، همه اینها ایده، این صورت کاملشون رو شما میتونید در عالم مصول بشید، دست پیدا بکنید، یاد اشیا.
پس یه اتفاقی که با مفهوم ایده افلاطونی داره میفته و ما بهش احتیاج داریم همین دیگه، شما یه دوگانه دارید، عالم ایده ها و عالم چیزها، چیزهای واقعی، چیزهای تجربی، آنچنان که در واقعیت حاضر بر ما آشکار میشن. مثالش هم همون چیز هست دیگه، همون چند بارم صحبت کردیم، همون غار افلاطون.
یعنی همه ما در ساحت زندگی روزمره داخل اون غاریم، غاری که جوری فقط سایه چیزها رو ببینیم. سایه چیزها چیه؟ همون رو نوشته ناکامل از خود اون چیز. خود اون چیز همون ایدهش در کمالش و در کامل بودگیش همون ساحت ایده است. بس خود دیگه فلسفه افلاطونی که جهان دوگانه داره، یا در واقع دوتا جهان داره، ایده های جهان امور حادث، امور تجربی.
و در واقع رسالت چیه؟ رسالت فیلسوف اینی که از قلم روی در واقع امور تجربی یا نوشت چیزها گذر بکنه و حقیقت چیزها رو، چیزها اینچنان که به واقع به مساوی ایده هستن رو بتونه به اونها دست بده.
اندازه تئمولوژی چه فرق میذاشت افلاطون؟ تا همون تفاوتی بود که توی تئمولوژی افلاطونی بین دوکسا هست و اپیستمی. دوکسا چیه؟ همون باور عام و باور رایجه، همون چیزها هم همون جوری که ما در زندگی روزمره هم داریم تجربه میکنیم. دوکسا رو میشه ترجمه کرد همون باور رایج. کار فیلسوف افلاطونی چیه؟ که از سطح دوکسا فرادر بیاد و بتونه به اپیستمه دست بده، یعنی به ایده یه چیز. یعنی تو فلسفه افلاطونی ما یک عبور، یک ضرورت عبور از قلم روی دوکسا به قلم روی اپیستمه داریم. مثلا خود مفهوم پارادوکس هم برای چه ساخته میشه؟ یعنی پارادوکس، پارادوکس این همی به معنی فرارفتن از سطح باور عامیانه است، باور روزمره است. ما داریم باش زندگی میکنیم، فکر میکنیم چیزها در واقع همین صورت، در واقع چیزها همین هستن که تو واقعیت تجربی داریم از سر میذاریم. و شاید میگذرم افلاطون ایده یه چیز خواسته، حقیقت چیز هاست و باید به اون سطح ایده تیک دست بذاریم، گذار از دکتر که همون میشه اپیستمه یا تو همون شناخت راستی یا همون چون همون حقیقت. بعد این تا جایی که به سنت افلاطونی مربوط میشه و سواستون بود باشه دیگه، ایده همون صورت کامل چیزه که یکی نیست با رو نوشته، از این رو نوشته ها، از این سایه ها، از این دوکسه ها فراتر رفته بتونید که خود ایده یه چیز دست میده بودتون. چیز چه بکنم گفتم میشه یه فیزیکال باشه چه یک مفهوم. و یا به معنای جمله کانته، مفهومی از عقل که ابژه‌اش هیچ کجا در تجربه یافتنی است. مثل خدا، جاودانگی و اختیار. اما در قلمرو تجربی کنش‌های ما را هدایت می‌کند. کانت چیکار می‌کنه با مفهوم ایده؟ یه جورای ادامه سنت افلاطونیه دیگه. یعنی باز خود کانت هم باور داره به این داستان که ایده‌های مفهومی از عقلن که ابژه‌شون اون چیزی که دارن راجبش حرف میزنن رو شما در ساحت اکسپریانس یا در ساحت تجربه نمیتونید بهش دست بده. مفهوم از عقل و اوبجکت هیچ کدوم در تجربه یافته نیست. خود کانت هم میگه دیگه، میگه شما خدا رو، خدا مفهوم تجربه نیست، نمیتونید خدا رو نشون بدید، نمیتونید خدا رو در ساحت تجربه ردی ازش بده. همینجوری مفهوم جاودانگی یا خلود نفس به قول فلسفه اسلامی و اختیار، اینا همه مفاهیم عقل هست به این معنا ایدن، یعنی اوبژه تجربی ندارن. اما به کنش‌های ما در قلمروی تجربی، در قلمروی واقعیت جهت میدن، اونا رو هدایت میکنن و به تعبیری که هفته پیش هم به کار بودیم در واقع چی هست؟ رگولیتیو هست، تنظیمی هست. رفتار ما در جهان تجربی رو این ایده ها که همان مفاهیم عقلا تنظیم میکنن، به همون معنی که جهت میدن و هدایت میدن. به این معنا ایده های ارزم بزرگیم که عقل محسوس کانت ناظر برای چیه؟ عقل عملیه. برای این که عقل عملی یادتون هست دیگه هست میشه صحبتی کردن عقل عملی دیگه چه باید انجام بدهم، چه باید بکنم، ناظر به کنش‌های منه، ناظر به رفتارهای منه. حالا نقش ایده ها این وسط چیه؟ این که ایده ها به ما میگویند که به تعبیری چه باید بکنیم یا چه نباید بکنیم. خیلی دقیق‌تر این که چه باید بکنم و چه نباید بکنم مسبوق به اینه که چگونه این ایده ها رو به کار بگیرم. عرض بکنم یعنی عقل عملی به این معنی میشه ساعت چی؟ بیش از هر چیزی ساعت اخلاق. چه چیز تعیین میکنه که چگونه باید عمل کنم در زندگی روزمره؟ ایده های وسط چه کمکی میکنن؟ خود کانت که ببینید اگه ما ایده خدا رو نداشته باشیم، ایده اختیار رو نداشته باشیم، ایده جاودانگی رو یا جاودانگی نفس رو نداشته باشیم، اصلا ما به عمل اخلاقی بیمعنا میشیم. مثلا ایده اختیار نمیخوام خیلی بارش بشه، معنای لیبرتی. اگر لیبرتی وجود نداره چه اختیار ترجمهش کنید، چه آزادی ترجمهش کنید، چه هر چیزی، اگر ایده اختیار در کار نباشه کنش اخلاقی میمناست. چون فقط اخلاق زمانی ممکنه که شما یک سوژه آزاد باشید، یک سوژه صاحب اختیار باشید، یک کنش هاتون از روی این اختیار، از روی این آزادی انجام گرفته باشید. اگر ایده اختیار در کار نباشه و ما در موقع کنشگران مقید باشیم، کنشگرانی باشیم که در دست پا هم در عالم واقع بسته است، این سوژه های ناآزاد باشیم، مثلا اخلاق هم در مقام یک نظام معنادار منسجم از دست میره. یعنی ما به مثابه یک جور اکسیوم، به مثابه یک جور اصل موضوعه، به مثابه یک جور بننگاره، به مثابه یک جور پیشورد میباید ایده عقل رو اینجا در این مثال ما ایده اختیار بپذیریم تا اصلا بتونیم بر مبناش یک نظام اخلاقی منسجم طراحی بکنیم، تا اصلا بتونیم از اخلاق حرف بزنیم. پس این ایده ها، ایده های عقل من به این معنی که الان در سنت کانتی رو کار بریم، درسته که ما به ازای تجربه ای ندارن یا به قول کانت اوبژه در عالم واقعی ندارن، اما رفتارها و کنش های ما رو از حیث عملی در عالم تجربی هدایت میکنن و تنظیم میکنن، یا به معنای دقیق کلمه ممکن میکنن. مثلا ایده اختیار ممکن میکنه اخلاقی عمل کردن ما، معنادار میکنه اخلاقی عمل کردن ما. ایزم برای کانت مفهوم خدا و مفهوم ارزم به حضورتون که جاودانگی خلود نفس هم برای اینکه شما یک نظام اخلاقی واجد یک اسقس معنادار داشته باشی ضروری است. پس باز این اون دوگانه انگاری افلاطونی رو اینجا هم به یک معنایی داریم. ایده خودش در ساحت مفهوم، خودش در ساحت تجربی اوبژه‌اش پیدا نمیشه، اما رفتارهای شما در ساحت تجربی رو در زندگی واقعی رو این میکنه، رگولیت میکنه، هدایت میکنه، اورینتیشنش رو، سمت‌گیریش رو بهش در واقع جهت. این دو معنا از ایده آشکارا با یکدیگر خویشاوندند. ایده از این حیث در هر دو معنای کلمه تنظیمی است. تنظیمی بودن ایده تو معنای دوم، تو معنای کانتوشی که گفتی، تو معنای اول هم میتونی حس بزنید ایده بشه معنا تنظیمی دیگه. تنظیمی تو معنای افلاطونی اول یک چیز اونقدر واقعیه، یک چیز واقعی همون رو نوشته ناکامل چیزها، اونقدر واقعی هم حقیقیه که به ایده خودش نزدیک. انسان یک ایده داره، یعنی ایده انسان دیگه، ولی ما خودمون چیم؟ انسان‌های تجربی، انسان‌های واقعی، رونوشتی هستیم از مصور یا همون ایده انسان. به اون اندازه انسان هستیم میشه ما رو انسان نامید که به ایده انسان بودن نزدیک شده باشیم. یعنی باز یه جور تنظیم کردن، مقایسه کردن، سنجیدن، ارزیابی کردن آنچه واقعا در عالم تجربی هست و آن چیزی که در عالم مصور میبایست باشه. ما حتی به زبان روز زندگی روزمره اونم با اتکای و همین دوگانه هر از اونهای قضاوت میکنی میگه مثلا این موقع فلانی استاد و واقعی مثال هگله بگه اصلا من چرا وقت میشینم پای توی سر این کلاسی فکر میکنم این استاد واقعی مثلا انسان واقعی نیست یا انسان خوبی نیست، چون تو ذهن همه ما ایده یک استاد، ایده یک انسان، اما واقعا اون صورت کامل اون چیز یه جورایی نشبست و همواره موردهای واقعی رو در مقام اون رون نوشتهای ناکامل داری با اون ایده یه جورای قیاس میکنی بیده. زمانگی ها تمام دولت بد بودون دولته که با ایده دولت همون صورت کامل اون چیزه همخوان نباشه. من همواره توی بحث از ایده ها یه جور مبنای چی هست؟ مبنای قیاسی هست، مبنای کامپریتیو هست، مبنای تطبیقی هست. قیاس یا تطبیق چی با چی؟ شکل چیزها در عالم واقع و ایده شکل. ایده از این حیث در هر دو معنای کلمه تنظیمی است، یعنی به نسبت ما با واقعیت جهت میده و آن را تنظیمی میده. ایدالتایب به وجود مختلف معنای ایده نظر داره. حالا الان میخوام با توجه به این مقدمه حالا به اختصار راجب هم ایده بخشیم، حالا میتونیم بفهمیم که در ایدالتایب اون بچه ایدئالش به چی نظر داره. وقتی تو فارسی ترجمهش بکنیم سنخ آرمانی، یه مانای غلط انداز میشه. به نظر من اگه جای اون ترجمه فارسی بوده اصلا ایدالتایب ترجمه همین صورت فرمی کش باید بشه وفادار ایدئال تایپ. حالا به این ایدئال تایپ به چه معنا در ادامه سنت فکر کردن به ایده است، حالا چه در ورژن افلاطون میشه در ورژن کانتیش، صورت کامل پدیده است در شکل انتزاعی است. وقتی ما از ایدئال تایپ سرمایه داری داریم حرف میزنیم، داریم از اون صورت کامل سرمایه داری حرف میزنیم، اما به شکل انتزاعی، چنان که این فرایندهای انتزاع، این فرایند ابستراکشن رو باختیم در ادامه خواهیم دید که برخلاف تصور مشخصا افلاطون و تا حدیکان ایده ها حقیقی نیستن. افلاطون که تک ایده حقیقی دیگه یه جای هست، حالا فیلسوف با زور بزنه به جرس بده بکنه. کانت هم رو فکر نمی کرد ایده ها یه جای هست، مثلا خدا یه جای هست در ورژن حقیقیش یا اختیال خود نصف بگیم 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 چی هم؟ پاستیولیت ها هستن، اون انگاره ها، اکسیوم ها هستن، اصول موضوعه که ما اونها رو میپذیریم تا به مسابقه جور شالوده، به مسابقه جور بنیان، تا بر مبناشون یک نظام نظری استوار. ولی ادعای خیلی صریحی که ببر میکنه و باید این تحکیم ایدئال تایپ ها درسته که صورت کامل چیز هم و از این حیث ادامه فهمیه که افلاطون از ایده باب کرد، اما خود این ایده به شکل انتظاری کانسترکت شده، ساخته شده. ما ایدئال تایپ رو کانسترکت کردیم، ساختیمش. برای این در فایتل بعدی در سه شاخه تایتل بعدی خواهید دید که ما از ایدئال‌تر به مساوی چی سخن خواهیم گفت؟ سابجکت کانستراکشن یا برساخته سوبژکتیو. ولی این بچه اول ایدئال‌گاه رو حتما مد نظرتون باشه تا به آخر. صورت کامل یک پدیده است. که همین الان هم با توجه به تحلیلی که تا اینجا از مفهوم ایده تو سنت افلاطون کانتی کردیم میتونید حدس بزنید که نباید گشت و ایدئال تایپ رو تابعه به نه در واقعیت پیدا کرد. یعنی به وقتی از سرمایه داری حرف میزنه نمیدونی ببین این سرمایه داری که من مفهوم هر همچنان که در این صورت بندی من هست در عالم واقع پیدا میشه. من اینو ساختم تا اتفاقا این مفهوم با به اتکای این مفهوم یعنی به اتکای ایدئال تایپ شما واقعیت های تجربی سرمایه داری های تاریخی رو صرفا باهاش قیاس کنید. نگردید پیدا کنید ببینید که کامل ترین صورت مثلا سرمایه داری در کجا یافت شد. این سوالی نیست که یا این پرابلمی نیست که یک ایدئال تایپ پیش پای شما در مقام یک محقق رومه شنه. در ادامه باز دقیق تر پایین کنید شن ایدئال تایپ چیه؟ کامپرتیره هیچ وقت نمیشن تطبیقی قیاسی. خب که گفتیم میگه اوبژه یا مستاقان در صورت کاملش در واقعیت یا نمیشود. خود این کارتر صورت کامل یک چیزه اما اوبژهش به همین صورت کامل در عالم واقع دست نیافتنیست. اما به اون نیاز داریم. چرا؟ چون به اون میگه که وقتی به یه واقعیت تاریخی تجربه منفرد رجوع میکنی دارید در ادامه خواهیم دید. اما مثال من خیلی دوست دارم رو بلتر به این معنی که اون چراغ راه نما هست که چراغ قربست هستم باز در ادامه بیشتر داشته باشیم. جینگ باز صحبت شکر کرد برای ارزیابی دوری و اشتباه نوشتم دوری یا نزدیکی. دوری یا نزدیکی واقعیت منفرد تاریخی و تنظیم نسبت آن با خود ایدئال تایپ ساخته مارکرد فانکشن ایدئال تایپ چیه؟ که دقیقاً شما کمک میکنه تا دوری یا نزدیکی اوبژه اون ایدئال تایپ رو این هم واقعیت‌های تجربی منفرد رو با خود اون ایدئال تایپ بسنجید ارزیابی کنید چقدر در عالم واقع مثلا سرمایه‌داری های واقعا موجود در وجه هیستوریکال ایندیویدوال خودشون با ایدئال تایپی که ما ساخته این جوره به چقدر جور نیست کجاها نزدیک میشه کجاها دور میشه. بچه دو داریم که لانگ بر باید مصاف بچه ایدئال یک ایدئال تایپ ربطی به آرمانی بودن مطلوب بویت بودن بایستگی یا باید بودن یا خواستنی بودن آن نداره. این هم خیلی وجه مهمیه. گفتم اگر ترجمه کنیم ایدئال تایپ رو مثلا صرف آرمانی انگار این کلمه آرمانی یه بار چیز رو میاره دیگه باری که ها انگار یه چیزی که با مطلوبه یه چیزی خواستنه یه چیزی انگار باید باشه. وقتی از ایدئال ها باز تو زبان روزمره وقتی از ایدئال ها مون حرف میزنی از چی هم حرف میزنی چیزی که بگیم کنم باید باشن دیگه یک بچه هنجاری میدیم بهش کلمه ایدئال توی ترمینولوژی در آموزه حتی زندگی روزمره هم برای ما یک بار چیز داره دیگه ها پوزیتیو هنجاری داره به برمیگه خطا نکنید ایدئال تایپ بچه ایدئال ایدئال تایپ ناظر به بچه نرماتیوش بچه آرمانیش بچه اخلاقیش بچه هنجاریش بچه بایستگی و بایستگیش نیست. مثاله که خودش میزنه خیلی جذاب دیگه اینو بخونیم بریم جزایش برمیش یعنی ربطی و احکام هنجاری پیدا نمی‌کنه. این مثال خوب نمی‌دونه. مثال خود ببره. به همه اندازه که می‌توان. از ایدئال تایپ سرمایه داری. دموکراسی، جامعه مدرن، صنعتی شدن، نولیبرالیسم، پرولتاریا، جامعه شهری و غیر افزر می‌توان از ایدئال تایپ فاحش خونه هم هست. به قول خود ببرم یه شد خیلی. میشه از ایدئال تایپ فاشیزم هم هست. میشه از ایدئال تایپ مافیا هم هست. میشه از ایدئال تایپ آپارتاید همه مفاهیم ظاهرن یا پدیده های ظاهرن منفی دیگه. صورت آر حالا بخوام ترجمهش کنیم، صورت آرمانی فاشیسم. ممکنه کسی که اون معنای وبری مفهوم آشنا باشه، صورت آرمانی فاشیسم دیگه خوبه که باشه، یعنی اینجوری بود که بود، وبر میگه اولا مثلا من کاری با آنچه که باید باشه یه مثلا فاشیسم یا ایکس و ایگر اساسا ندارم. ایدئال بودنش دقیقا به همون معنی است. تا الان بحث صورت کامل اون وقتی هست. حالا گام به گام رجوعی میخوام بحث کنیم که چرا ساخته میشه، چجوری ساخته میشه ایدئال. پس حواستون لطفا به این وجه باشه، یعنی اصلا ایدئالیته ایدئال تایپ رو با این وجود هنجاری به این معنی فکرانی اشتباه نگیرید.
حواست بزاریم پرسش هست ایدئال تایپ این حیث دیگه که صورت انتظاری کاملی است که اوبژه‌ای نیست.
آها خب
دیگه از این حیث.
آها
حالا باید یه درنگ اینجا باید بکنیم. ببین نمیگه اوبژه‌ای ندارد، یعنی سرمایه داری یه مفهومی ساخته، یه دارتایی که ساخته آقای ببین هم سرمایه داری میان حفظه داری نیست که اوبژه‌ای نداری انتظاریه به این معنی رو حواست نه اوبژه داره ولی مسئله اینه که حالا نسبت این اوبژه نه تنها اوبژه داره بلکه اوبژه های بسیاری داره، یعنی شما سرمایه داری های بسیار دارید دیگه. به درد شما میخوره این ایدئال تایپ به مثابه یک مفهوم نظری باید تاکید اون اوبژه ها رو روشن بکنید، یعنی به ما نشون بدید که اون اوبژه ها، یعنی مثلا سرمایه داری ایرانی که بارها بحث کردیم، یه سرمایه داری اروپایی قرن 19 هر سرمایه داری که شما مد نظرتون مثلا موضوع شما پرابلم شما سوال شماست نسبتش حالا چی رو این داره، چقدر این داره تا قابلیت توضیح دهندگی و تبدیل کنندگی این مسائل تاریخی رو داره، یا از این دقیق‌تر وقتی میرید سراغ این ابژه‌های مفهومی به نام سرمایه داری چراغ‌قوه اون چراغ‌قوه که دستخور کجا بندازی، یا اگه بندازی کجاها رو روشن کنی، یعنی دنبال چی بگردی. حالا این تو بچه سوم ماجرا که الان میخوام صحبت کنیم باز داستان روشن‌تر میشه. این همین چیزایی که من نوشتم گام به گام ترکیب ما رو مفهوم ایدئال تایپ روشن‌تر کردن، همینجوری بیشتر وجود متفاوت این مفهوم پایین. بچه سومش چی میگه؟ که بارها دیدیم وبر به اتکای سنت نوکانتیش رو این داستان تاکید میکنه. یک پدیده هر چی میخواد باشه در واقعیت خود آشوبناک در هم و چند لایه است. ذهن ما ناگزیر است به این واقعیت سر و سامانی ببخشد و آن را مرتب کند. کار مفاهیم به معنای عام کلمه است. اساس یعنی معنی دقیق کلمه، معنی کلی کلمه همینه که نظم و ترتیبی میدن دیگه. واقعیتی که به خودی خود خیلی خاوتیشه، یعنی آشوبناکه، لایه های بسیاری داره، سویه های بسیاری داره، شیر تو شیره در همه. اگه شما با ذهن خام بخواد، با ذهن رئالیستی بخواد به واقعیت نظر کنید، یا با قول خود وبر بدون پیشرفت پیش فرض به واقعیت نظر بکنید، گم میشه. این آشوبناکی واقعیت شما رو خودش میبره، شما رو خودش میخوره. شما میباید این چیزایی داشته باشه، یه اصول راهنمایی داشته باشه که به شما میگه این پاتو بذار اینجا، تو اینجا نذار، دنبال اینا بگرد، دنبال این چیزا باش، خیلی توجه به این چیزا نکن. یه جور راب و چاق رو به شما نشون میده دیگه. میگه ویبر میگه اگه پیشفرض به این معنا نداشته باشیم، واقعیت چنان که باقی صحبت کردیم به خودی خود که ما سخن نمیگه، وجود از خودش رو بر ما آشکار نمی کنه، وجود دیگه رو از ما مخفی کنه. این من و شما این در مقام سوژه میباید با چشمان باز، با چشمان تیزبین به دنبال چیزهای مشخصی در واقعیت بگرد. باز مثال خود کانت رو خاطر بیارید،
در مقدمه اول سنجش قرناب میگه ببین سوژه‌ای که من دارم ازش حرف میزنم
رو با چیز کلاس میکنم، با شاگردان یک کلاس میگه دو جور میشه تو کلاس نشست، یه نمایی میشه نشست و همه رشته امور رو استاد داد که هرچی میخواد بگه هرچی میخواد نگه و ما رو با دریایی از مفاهیم، دریایی از چیزها هیچ کنه. و یه زمانی میشه در کلاس نشست و استاد خواست به سوالهای شما جواب بده، ازش بپرسید و بادارش کنید که او به شما این چیزایی بگید، متناسب با پرسشگری از چی میان؟ مسئلتون چیه؟ همون دردی درمونتون چیه؟ ببینیم اون سوژه که من ازش دارم حرف میزنم اون شاید اون معنی دومی هست. وقتی مواجه میشه با واقعیت، پرسش ها و مسئله های خودش رو به واقعیت یه جورایی فرا میتاب. یعنی خب نمیخواد و نمیتونه که واقعیت به خودی و خود برش عرضه بشه. شما باید با یه مسئله با یه پرسش با واقعیت نرم بشید. حالا کانت اینو میبرد به اپیستمولوژی دیگه، دیگه اصلا سوژه از این حال نیست، از همواره فرمهای یا همون مقولات یا همون مفاهیم مرتب سازی داره که در غالب اونها نظم و نسق میده. اصلا سوژه منفعل بی خاصیتی که واقعیت آینه بار خودش رو رفلکت میکنه و رو نیست. بهتون بیاد دیگه من جلسه اول یا دوم دوشه این مقامی خوبت میکنه، یعنی اکش خوبرنیکی کانتی دیگه، اون خروج آقای کانت از پارادایم رئالیسم. ایدئالیسم یعنی همین، ایدئالیسم یعنی جدی گرفتن نقش مقوم برسازنده یا اون کانسیست سوژه. چون سوژه اینجا ما فعالانه داره یک کاری میکنم، اما این کار چیه؟ میشه مفصل سرش هست. اینجا رو حضب بکنید من رو، آی رو، ایگو رو، هر کس میگوید بذارید کنار و فکر کنید شناخت فقط زمانی حاصل میشه که شما بتونید با خود چیز دست پیدا بکنید یا خود چیز خودش رو بر شما آینه وارانه بشه منعکس بکنه. وارد آدمی را دیست رالیست ها فکر میکنن که شناخت که حاصل میشه چیه؟ عکس برگردون واقعیت میفهمه تصویری از شناخت داره، ولی دالیست ها میگن این همه دریدری توهمی بیشتیست. شناخت تصویری یا ذهن ما دوربین عکاسی نیست رو باید واقعیت عکس میگه. حالا یه تفسیر دیگه میشه داد که خود دالیست ها میتونن بگن آره شما ذهن عکس میگه از واقعیت، اما نه یه مفهوم دیگه. تفسیر ایدئالیستی از عکاسی چه شکلی ممکنه؟ به نظر من عکاسی خود واقعیت اون موقعی که از پاسداد بیدیم دم دستی داریم فهم میکنم از عکاسی داریم اینه، ولی مداخلات سوژه تو خود عکاسی چیه؟ خود اصلا خود این شما چه زاویه ممکن ازشی؟ چه کادبندی بکنی؟ اصلا چی رو عکس بگیره چی رو عکس نگیره؟ یعنی همواره برخلاف تصور رئالیستی که ما از خود عکاسی داریم، حتی عکاسی هم برخلاف تصور سنتی ازش یه جور عکس برگردون کردن، اصلا باز تولید باز این کلمه خوب ریپروداکت کردن واقعیت نیستش ابدا. یعنی شما همواره این زاویه‌تون چجوری تعیین می‌کنید، کادر چجوری می‌بندید، درون کادر چی می‌ذارید، بیرون کادر ها، تو همه اینها دارید مداخلانه مداخله میکنه. یعنی حتی یه چیز ظاهرن رئالیستی مثل عکاسی هم تو نهایت سوبژکتیویزم به یه تعبیر بازاری
که
نقصش، ناکامل بودنش، گیر و گرفتاریش چگونه ممکنه آشکار بشه؟ هفته پیش بحث کردیم. ایدئولوژی‌های دیگه از همون پدیده وجود داره دیگه، که از دیدگاه‌های دیگه ای دست گذاشتن و همون پدیده را به شما میگم ببین ندید یا یعنی مارکسی همون جور تو میزن دیگه در همون ببری دیگه دیگه آجنه اصلا این چیزایی که تو داری میبینی این تحلیل سرمایه داری اصلا به نظر من همون وجوه طبیعه ببری چیه؟ نان اسنشیاله، یعنی اصلا غیر نان اسنشیال همون ذاتی ها بنیادی اصلا این سیگنیفیکنته، اصلا اینا رو نباید ببینیم تو این مطالعه سرمایه داری. یعنی من میگم حضور، یعنی ما وارد چی میشیم؟ چیزی که ببین خیلی خیلی به تلویح از کنارش متاسفانه عبور میکنه رقابت ایدار دارد. یعنی رقابت این های مفهوم سرمایه داری شما خواهد ایدار دارد به ببری سرمایه داری که نداری. بسیاری از ایدار دارد داری که همه سعی کنن سرمایه داری رو توضیح بدن. کارش این چیه؟ دقیقا نشون بدن که رقبا تا چه پایه ناکاملن، بد دیدن یا اصلا ندیدن که اون چیزی که خود بهش توجه میکردن و توجه نکردن دست به چیز بی خودی گذاشتن. یعنی هی مدام مثل رقابت در حوزه قلمروهای علمی، رقابت درون اجتماع علمی یعنی چی؟ دقیقا معنیش همین نظریه هایی هم دیگر متهم میکنن به ندیدن، بد دیدن، کم دیدن، کم اهمیت قائل شدن، بیش از حد اهمیت قائل شدن و از خلال این مدام توجهات ما رو به وجوه متفاوتی از خود واقعیت جلب میکنه. حالا باید حواستون باشه دیگه این قوه بری هم ها تا حد یاده سعی کردن این نقدایی که به فهم بری از این دارتا بارده تا حدی اصلا اصلاح بکنه. باز هفته پیش بحثی کردیم که الان مجالش برای تو ذهنتون باشه که امروز تو خود حوزه سوشیال ساینس اساساً نظریه ها یا همون ایدال تایپ ها تلفیقی هم، یعنی برخلاف اون ادعایی که وبر داشت که آقا فقط از یه منظر از یه دیدگاه فلان به امان روی کرده تلفیقی پیشا پیش میپذیرن که ببینید فقط اگه از یه منظر نگاه بکنیم خیلی چیز را دست میدیم، باید بتونیم تلفیقی ایجاد بکنیم. حالا اینکه کدوم تلفیق ها موفقن کدوم تلفیق ها ناموفقن اینها رو پیشینی از اینجا نمیشه تعیین کرد، برمیگرده که چقدر واقع این تلفیق سازیه ممکن شده باشه. مثلا امروز خیلی از ورژن هایی هستن که دارن اصلا سعی میکنن وجود وبری و سر و منظر میخوام مارکسی رو در تلفیق سرمایه‌داری همزمان ببینن. این به نظر شما ممکنه؟ اگه به من بگی تو همین گام اول میگم اصلا امکان نداره. یعنی یا شما باید بگی آقا من مارکسی نگاه میکنم یا ببینید تلفیق میکنم مثلا یه جور حد وسط این نگاه میستم که در یعنی ولی خب جالب خیلی یه آدم سعی میکنن وجود ببینن حتی میگن مثلا ریشه هاش هم توی مارکس هست هم توی ببه مثلا تو مارکس کجاست؟ اونجایی که از این حرف میزنید که در برخی از فرمسیون های سنه در برخی از حالات تاریخی میشه به استعداد نسبی روبانه ها فکر کرد. مارکس فکر نمی‌کرد که همه حوزه‌های روبنایی مثلا دین، ایدئولوژی، دولت، حقوق، فلان فلان اینا تابق النقد به نقد و تمام قد و کاملا متعین شدن به دست زیربنا. نه، خیلی وقتای استقلال نسبی هم پیدا می‌کنن اتفاقا بر خود زیربنا تأثیر می‌ذاره. این نظام حقوقی استقلال نسبی پیدا می‌کنه خود مناسبات حقوقی رو هم از مناسبات اقتصادی رو هم بالا پایین میکنه، تنظیم میکنه. یعنی اون چیزی که تاقیان تو گرایش های ارتودکسی از مارکسیزم نمیشد اصلا بهش فکر کرد اینجا روبنا کاملا متعین شده به دست زیربنا هست توی یه فهم دیگه از مارکس که ریشه داره تو خود مارکس قابلیت این داره شما برعکس هم ببینید. یعنی تو پذیرید که بعد حالت تاریخی چیکار که روبنا هم یه تأثیر رو زیربنا میذاره، یعنی خود اقتصاد متأثر میشه از این سری چیزای دیگه عوض این که اثر گذار باشه فقط بر دیگر حوزه‌ها و دیگر بلدها. دولت همینطور، دولت اونقدر یه شأنی پیدا میکنه که شأن مستقلی که بتونه راجع به این که اقتصاد چگونه باشه، چگونه تنظیم بشه، چی باشه، چی نباشه هم تأثیراتی بگذاره. و آیا همینجا نیست که میشه پای وبر کشید وسط؟ چون وبر تو همین اخلاق پروتستان پاترونش میده که اون باورهای مذهبی پروتستان ها یک مارکسی اعتمادن از که روبنا به چه پای اثرگذارن در ساخته شدن خود فرماسیون سرمایه داری و جایی مسیح شده دیگه. یعنی اتفاقا این تلویق مارکس و وبر به نظر میاد که برخلاف اون قضاوت عجولانه پنج دقیقه پیش من جس بود میتونه خیلی هم بیوجه نماشه. یعنی امکانهایی برای این تلویق اصلا تلویق ما باید همینجا همینجاست که معنی میدید کجاها دوتا سنت نظری دوتا ادارتا ممکن به هم برسن بتونه این چیزهایی به هم دیگه بدن. حاضر دارتاگوی که در قام نخواست به نظر میاد که خصم قسم خواده هم میگن مارسیزم و لیبرالیسم اصلا تصور تلفیق اینا هم نشینی اصلا غیر قابل در وقت که من یه مارسیزم دارتشه دیگه ولی اینا ممکن میشه. یعنی این همون باید وجودیه که شما میتونید باش تا حدی از اون ایدارتا به من لیبرالیش فاصله بگید. یعنی همون بیگذاری یک جانبه و یک بچه باز هم باید حواظ باشیم به من چرا در این روی دیگه وگرنه برای رو کاری نشد بله باید واقعی در چند نظر همزمان دیگه نیست کاری نشد به غیره ولی این دوی فرقه که یه وان ساید نس رو جدی بگیری یعنی یک سویگی رو به خودش هم گفته بود میگه یک سویگی اینتنشناله یعنی آمدانه ما یک سویگی رو انتخاب میکنیم. چرا در این رویه؟ چرا در اصرار میکنه که ما به این یک سویگی نیاز داریم؟ چون به زمان او فقط در این صورت که این وش واقعیت گل میکنه این وش واقعیت خودشو برجسته میکنه تو ذهنشو و میگه من ممکن نیستم اون چیزی مارکس هم میگه یعنی اونجور تأثیر گذاریه حالا به زبان مارکسیزی و مارومان هم به اتفاق ولی من میخوام اگزاجره کنم داستان ما اقرار نمیدیم بده کنم یعنی همون یک سوی نگری رو خواهم یک سوی نگری رو تا پونتهای منطقیش ببرم تا به شما نشون میدم که ببین این وجه واقعیت هم داره عمل میکنه. توجه شما میخوام جلب یه چیزی بکنم که اگه بگم اینم هست اینم هست اینم هست دیگه کلا ماجرا از دست میرید. شما اصلا چیزی برام تحقیق گذاری نمیدید. تازه این چی میدونم میگم خیلی نقطه مهمی همین آدورنو راجع به روانکاوی گفتم در روانکاوی هیچ چیز حقیقت نداره جز اغراق باش. منظور جبران باشه ایش روان کنی همون تحکیب گذاری و همون سیکسوالیته است دیگه سیکسوالیته روان های سیکسوالیته دیگه و بگیم تو روان کنی فقط همین اقراقش یک حقیقت داره فقط واسه این اقراق اصلا توجه ما جلب شده به نقش سیکسوالیته و تنش های سیکسوالیته اصلا در دوران کودکی در ساخته شدن یه چیز به نام شخصیت. اگر این اکسجریشن نبود این بچه حالا اینجا واقعیت روانی بر ما آشکار نمیشد یه چیزی نمیشد یه بچه در میان بسیاری از وجود فجه این دلیل این تاکید گذاری هست چرا این ببر داره زور میزنه میبینه این وان سایدد نسه یک سون نگریه لازم ضروری ایدالتا در مقام این منظومه وجود اینجا ایدارتر در مقام یک منظومه مفهومی conceptual constellation خیلی مفهومه این زاویت از ایدار خواست سرسامو بیدر اومدن برای ایدارتر یه مفهوم تکی نیست منظومه مفهومی یعنی برای توضیح سرمایه داری شما باید پای مجموعی از مفاهیم رو بکشید وسط و از همونتر بین این مفاهیم بسیار چی برقرار میکنید؟ نسبت. از خلال این نسبت برقرار کردن بین این مفاهیم که شما یک منظومه مفهومی دارید الان ایدهال تا به سرمایه دارید تو ورژن ببریش منظومه چگونه شکل میگیره؟ یه سر یه مؤلفه یه مفهوم چیه؟ جدای خانه از کارگاه خیلی مؤلفه خیلی مهم دید. یعنی این جدایی اگر حاصل نشه شما اصلا باید اینجور فرماسیون سرمایه یعنی کار خانگی از کار ارزم وجود روی اقتصادی برای بار اول جدا میشه مثلا این شرط تولید چیه؟ بعد حالا خواهیم که دارم محبت شرط دو تولید مازاد پیش سرمایه داری خانواده ها تولید میکنن با هم اندازه هست نیاز خودشون حالا اگه چیزی اضافه مونده مبادله میکنه ولی تو سرمایه داری تولید انجام میگیره فقط و فقط برای مبادله البته از این بیس میبینید که وبر شدت با مارکس موافقه دیگه، چون این دعوی مارکس اولین بار به زبان مارکسی میشه چی؟ دیگه تو سرمایه‌داری ارزش مصرفی میره کنار، یعنی کالا تولید نمیشن چون به درد مثلا بنده یا شما چیز میخورن شما میخورن، بلکه ارزش مبادله تعیین کننده میشه، تولید میشن تا مبادله بشه. کالا یه روزی روزگاری به کاپیتال رسیدیم اونجا حالا بیشتر میبنست. معلیف دیگهش میتونه چی باشه؟ نظام حسابرسی سیستماتیک و نظام عامل حسابداری برای ببر خیلی مهمه، کسی چیز رو سرمایه داری ممکن شد امکان سرمایه گذاری و انباشت سرمایه خصوصی یکی دیگه از این معلیف هاست و مجموع معلیف هایی که ببر میچینه و در نهایت بین اینا نسبتی برقرار میکنه و یک کانسپچوال کانستلیشنی میسازه که در این کانسپچوال کانستلیشن یکی بیاد داره، یعنی معلیف ها و نسبت ها. من این هیچ مفهوم تکیه به خودی خود ایجادات نیست. ما باید تو که مثلا وقت سرمایه دارید برای تو چیه، شما باید بتونید مجموعی از مؤلفه های مفهومی رو به گونه سیستماتیک و نظامان به هم مطابق کنید و یک شبکه مفهومی بسید، یک منظومه مفهومی. اینه که این شبکه مفهومی و این منظومه مفهومی که به شما میگه به دنبال چه بگردید و به دنبال چه نباشید. ایدالتاپ این باید ساخته سوبژکتیو هست و شبیه این صحبت کنید. الان هم میتونید بفهمید سوبژکتیو بودن این باید ساخته یعنی چی؟ کاملا برید تو سنت کانتی و نو کانتی تا براتون روشن بشه. ایدالتاپ این باید ساخته سوبژکتیو هست. اسمی بازنماییه در اهمیتی که دو جلسه پیش بر سر تحت یکی بین ریپروڈاکشن و ریپرزنتیشن گذاشتیم به قبل ابدا یکی دالتای اصلا خود مفهوم تولیدن باز تولید واقعیت نیست، باز نمایی واقعیت. وقتی پای ریپرزنتیشن میاد وسط خود این باز نمایاندن آن چیزی که اون بیرون هست همواره یه وجه سوبژکتیو داره، همواره یه وجهی داره که ناظر به توی یکی داری اینچنین یا آنچنان این واقعیت رو بازنمایی میکنی. اسمی بازنمایی واقعیت از دیدگاه خاص به دیدگاه قدرت تخیل ببر خیلی رو بچه ایمجینیتی ایدالتای دست نمیذاره، ولی اتفاقا به اتکای قرنگ کردن تسترخاند شاید نشون داد که اصلا اگر ایمجینیشنی وجود نداشته باشه سوژه قادر به ساختن مفهوم هم نیست. من نمیخوام بذارم تو کانت بدم ایمجینیشن تو کانت کجا بس همون منحرف میشه، ولی خیلی دردستی و ساده هم بفهمید میتونید هست بزنید معنا چیه دیگه. ببین شما حدی از این قدرت خیال پردازی رو نداشته باشید نمیتونید بین پدیده ها نسبت برقرار کنید. یه فرقی از بین ایمیجینیشن و فانتزی دیگه ها؟ فرق تخیل با فانتزی چیه؟
ببینید تخیل همواره روی خود واقعیت کار میکنه، واقعیت رو میخواد از اون حداش حد و مرزش رو گسترش بده، به امکانهای خود واقعیت میخواد فکر کنه، امکانهایی که همواره به قربان دیگه، امکانهایی که تحقق پیدا نکردن، همواره امکان باقی مونده ولی امکانهای خود واقعیت هم. این واقعیت میخواد هل بده به سمت امکانها، هل بده به سمت آیندهش، هل بده به سمت آنچه که میتواند باشد. ولی فانتزی هیچ تعهدی به واقعیت نداره. میتونه فانتزی میتونه جور ریشو اسنیگیلو باشه، خلق از هیچ. فانتزی ها میتونه از هیچ یه چیز خلق کنه، ولی ایمجینیشن قرار نیست از هیچ چیز خلق کنه، چیزی که هست و قراره خودش بده به سمت امکانهاش، خودش بده به سمت میتواند باشد هاش، یعنی خودش بده به سمت آیندهش. حالا
ایدئاتورات محصول مفهومسازی ترکیبی از یک پدیده منفرد انضمامی است که در واقعیت چندگانه و پراکنده است. سرمایه‌داری در واقعیت چندگانه است و پراکنده است، یعنی شما سرمایه‌داری‌های بسیار دارید. اما ایدئاتورات کارش چیه؟ به شکل ترکیبی، نه به شکل تحلیلی، باز به تفاوت ترکیبی و تحلیلی. جای تحلیلی تو کانت چی هست؟ خیلی انگلیسی تحلیلی چیه تو کانت؟
بذاره تحلیلی اینی که معرفت ما رو بسرش تحر نرده مجرد معرفت
برای تحلیلی خیلی گزاره های تحلیلی گزاره هایی هم که به تعبیر منطقی کلمه موضوع تو معمول هست که مجرد ها ازدواج نکردن مثلا تو تعریف خود مجرد در مقام منظور محمودش یعنی ازدواج نکرده بودنش مندرجه، یعنی شما از خلال این دانشتون افزایش پیدا نمی کنید تو گزاره های تحلیلی. تعبیر منطقیش اینه دیگه، موضوع معمول خب این همانند موضوع معمول با هم یکیه، ولی شما از تحلیل یعنی تحلیلی همواره تحلیل چیه؟ خود گزاره های زبان. کارکرشون چیه صرفا؟ گسترش دانش نیست، ایضاح مفهومی. این مفهومی که ما میدونیم ایضاح میکنن، توضیح میدن، روشن سازی میکنن. گزاره های
یه توضیحی نیست.
بله توضیح یعنی بریم توضیح پیدا نمیکنن، نمیدن دانش. ولی گزاره های سینتتیک یه گزاره تحلیلی برخلاف کاملا ناظر به در واقع جهان خارج هم و به این معنا همواره حسینی، یعنی بعد از مواجهه ما با جهان واقع که میشود گزاره های تحلیلی رو به کار بود. حالا ولی چیز کانت چی بود؟ ابداعی که کانت مخواست بکنه و باش متافیزیک یا جدید رو بنا بکنه چی بود؟ و آیا پرسش این بود دیگه، آیا میتوان به گزاره های رسید که تحلیلی باشن ولی پیشینی باشن؟ تحلیلی باشن یعنی چی؟ این تحلیل نباشن دیگه، یعنی شما نتونید به اتفاق خود رو در واقع اون گزاره ها به تحلیلتی بشن، در واقع همواره نیازمندی باشی و ساعت خود گزاره ها بری بیرون، اما در این حال پیشینی باشن، یعنی اپیوری باشن، اپیوری مستقل از تجربه باشن. بنابراین یعنی دو تا سویه که با هم دیگه به نظر میاد که جور نمیشن دیگه، گزاره های تحلیفی تجربی بودن و خلاف گزاره های تحلیفی که زبانی بودن یا فقط در زبان بودن. گزاره تحلیفی نیازمند جهان تجربه بودن، شما میگه آب درست سنگل بود، آب در صد درجه جوش میاد که گزاره تحلیلی نیست دیگه، در خود زبان در آب صد درجه جوش آمدید دیگیش که دیگون درجه است که این نیازمند تجربه بریم بیرون این چه خبره چون موضوع شما باید زمانی دانش به دست میاری که گزاره تحلیلی یه چیزی در آن واقع راجبش بدونی. ولی کارت گفت که ببین هم تحلیلی باشن ولی برای حقیقت اون گزاره ها هم نیازمندی نباشی که بریم در آن تجربه، به این معنا پیشینی باشن، یعنی مستقل از تجربه، پیشینی چیزی مقدمه بر تجربه باشن. کانت فکر میکرد شرط امکان متافیزیک همون شرط امکان گزاره‌های تحلیفی پیشینی هم معلول علتی دارد، تحلیلی که نیست هست، یعنی تو علت یا تو معلول هیچ کدوم اینا همدیگر رو در خود ساحت زبانی معلول توی موضوع مندرج هست، اما برای که بفهمیم علت معلولی داره کانت میگه اینا از اون گزاره‌ای که نیازمندی نیستید که برید در عالم تجربی برید تجربه بکنید، برید تست بکنید ببینید ببین هست یا نیست، میشود یا نمیشود. و این میشه چی؟ بنیان متافیزیک. حالا با این کاری ندارید. حالا به این معنا عرضم به حضورم براتون که ایدئاتورها مفهوم سازی های ترکیبی هم یک پدیده منفرد انضمامی رو در عالم واقعیت متکثر متنوع جلوه‌های بسیاری داره رو مرتب سازی میکنن با همون ترکیب برای اینجور خاصی باشه. این مفهوم سازی از راه ترکیب کردن و مرتب سازی جلوه‌های متنوع و متکثری که پدیده در واقعیت دارد حاصل میشه و بعضی این نیست همواره محصول ترکیب گذاری بر یک یا چند دیدگاه یا چشم‌انداز خاص است. به بیان ساده‌تر از زاویه این دیدگاه یا دیدگاه‌هاست که جلوه‌های تاریخی یک پدیده که بنا به تعریف متکثر و متنوع مرتب می شوند و صرفا بر افعال و سویه های خاصی از آنها تاکید می شود و دیگر سویه هایی که غیر مهم یا غیر اساسی هم به ناگزیر کنار می روند یا هم اهمیت به نظر می رسند یا کم اهمیت بستان و حفظ بودین هم یه برند شد بدیم بریم چون تحت از این بریم اول تمام می شود دالتار واقعیت را خوشبختانه راجع به اینو پیش دستانه حرف زدیم ایدالتار واقعیت را به گونه آینه وار
منعکس نمی کنند و از این حیث تصویری عکاسانه از واقعیت به دست نمیدهد. در عوض قسمی مدل سازی نظری سازان. حالا میتونیم پای یک دیگر بکشیم. ایدال تاپ یه مدل سازی هست. مدلینگ کردن واقعیت هست. ما از مدل ها به ما میگن که واقعیت داره چی؟ مدل کارش چیه؟ جو شبیه سازی میکنه اینکه واقعیت چجوری داره کار میکنه دیگه. ولی مدل ها در عین حال چی هم هستن؟ حالا وبر نمیگه غلطن، وبر میگه ببین همون جوری که واقعیت داره کار میکنه مدل ها اینو بازنمایی نمیکنن، مدل ها فقط شبیه سازانه وچی از این واقعیت رو آنگونه که داره کار میکنه به ما معرفی میکنه. اما از مهمتر دنبال کلمه ساده سازی میکنه اصلا بهش خود بکار بود. ایدئال تایپ ها در مقام نوع خاصی از مدلینگ تنها چی کارم؟ ساده میکنه. این واقعیت خودش که من بارها دیدید بارها هم داره بردن تحکیب میکنیم این واقعیت خودش که پیچیده است بریم توش گرخیجه میبینیم چیکار همون بینید دارتا فکر میبینید ساده چی میکنم بردن بار اینا بخیر بکن به بقیه اون مادران تفصیل این دارتا واقعیت را به گونه یا اینو بار ما نکسته میکنن وزیر نیست تصویر عکاسانه از واقعیت به دست نمیده همین بس که نیم ساعت پیش کردیم. در عوض قسمی مدل سازی نظری است که روشن می‌کند عین رو در رو شدن با یک واقعیت اجتماعی منفرد می‌باید در پی چه موضوعات، کدام ابعاد، چه کارکردها و کدام نسبت‌ها بود. به این اعتبار هیچ ایدئال تایپی بدون پیش‌فرض نیست. اصلا ایدئال تایپ ساخته میشه فقط به شرط اینکه شما پیش‌فرض‌های مشخصی داشته باشید، یعنی سوال‌های مشخصی داشته باشید که قراره از واقعیت بپرسی، یا همون دیدگاه مشخصی داشته باشی که از منظر اون دیدگاه قرار باشه که وجودی از واقعیت رو روشن کنی و آشکارسازی بکنی و غیره. به این اعتبار هیچ ایدئال‌تایپی بدون پیش‌فرض نیست و با چشمان غیر مسلح به واقعیت نظر نمیده. این خیلی مهمه دیگه. رئالیسم اساسش چیه؟ فکر می‌کنی هر چقدر شما غیر مسلح‌تر به واقعیت نظر بکنید شناختتون شناخته. همه پیش‌فرضات رو بذار کنار، همه عینک رو بذار کنار، هر اون چیزی از خودت داری بذار کنار تا خود واقعیت رو در حق واقعش بتونی، یعنی در فی نفسگیش بتونی ببینی یا بفهمی یا بشناسی یا هر چیز. ولی ایدئالیسم دست کم بعد از کانت اینو ما یاد داد دیگه، همواره به سمت واقعیت که میری چشم با چشم مسلح دارید، یعنی یه چیزی رو چشمتون هست، یعنی چشمتون همواره پیشا پیش تربیت شده است، چشمتون پیشا پیش جهت‌گیری داره. حالا اینجا باز یک بخش وسیع شکل میگیره که باز موضوع بحث ما نیست دیگه، یه سوال خیلی جدی هم میشه که حالا ببینم پس بهش جواب بده تا
خیلی دیگه هم نمیسته جواب بده. سوال این با ما اتراکی ما چجوری ساخته میشه، چشمایی ما چجوری ساخته شده، نه مرامو فیزیکی، نه چشم طبیعی مونا، چشم اجتماعی مون.
وقتی در خیابون رو یه چیزایی میبینیم چیزایی نمیبینیم، وقتی تو اخبار مرور میکنیم یه چیزایی توجهمون جلب میکنه چیزایی توجهمون رو جلب میکنه، این نوع موسیقی میپسندیم اون موسیقی رو نمیپسندیم، قوای حسی یعنی گوشمون چجوری تربیت شده. به قول فلوبر چی؟ مهمترین کتاب حالا اینجوری مهمترین کتاب فلوبر چیه؟ تربیت احساسات دیگه ها. این سنسیبیلیتی ما، این حس پذیری های ما چجوری ایجوکیت شده؟ چون ما یه چیز که نداریم که، قوای حسی خونسا که نداریم، هر چیزی که بخیر راحت هر چیزی که برش برای خودش رو عرض میکنه رو ببینیم، هر چیزی خودش برای ما عرض میکنه بشتریم لمس کنیم فلان فلان فلان. جامعه مدام داره قوای حسی ما رو تربیت میکنه، شکل میکنه. پیوسته. از قبال لامستتون، حتی اینکه درد رو کدوم درد رو جدی بگیرید کدوم درد رو جدی نگیرید، حتی و غیره. مثلا اون یکی میره غمه میزنه تو سر خود خودشون، برای شما یه حدی از درد داری رو بدن خودت تحمیل میکنه، ولی دردی که اتفاقا باید نادیده شد. یعنی حتی درد هم که به نظر میاد این چیز نهایت فیزیولوژی بدن دیگه دست من شما نیست که انگوشتون میکنه خودش رو میفرش کلا دیگه، ولی در نهایت حتی شما درد هم سوشیاله.
اظهار کنی هر چیزی شبیه این دارش آشوی یه جمعه خیلی درخشان داره،
میبینید فرهنگ از مرگ و زندگی قوی تر است. خیلی جمله خوبیه این جمله، فرهنگ از مرگ و زندگی قوی تر. یعنی فرهنگ میتونی شما رو در این حال که داره میمیری
وادار بکنی دست به مثلا گوشت فلان که مثلا نجسه مثلا نزد داری میمیری مثلا این کار بکنی اون کار نکن. یعنی حتی مرگ و زندگی شما رو هم معنا کن به این معنا مرگ از درش فرهنگ مرگ دیگه. این سوال خیلی جدی خرکیه. خب آقای حسی ما از کلون میشه فرهنگ های در حرکت میشه، نقش رسانه ها چیه مثلا؟ ما چرا در واقع یه سری چیزهایی اصلا همی که میگیم مثلا ما بی تفاوت شدن ملت بی تاثیر بیگه اینا محصول یه فرهنگ هایی دیگه. یه مثالی ما همیشه میزنم اخیرا مثل تو هم شد بخم خیلی قرولاند پیدا کرده از رو بزنم جنگل اصلا بزنم و قدم بشه فکر کنیم شما دقیقا فقط با همین به نظرم فرمون میشه بهش جواب داد. این واکنشی که اخیرا شما تو سینما های و چیزای ایران میبینید، آن خندیدن به موقعیت های غمبار و تراژیک مواجه شدید باشه تو مارد تو نشستید دادید فیلم میبینید ظاهرا بود فیلم و موقعیت خیلی دهن شما رو سرویس بکنه اون موقعیت اساس کاملا تراژیک کاملا مثلا طرف داره پاره میشه طرف داره جر میخوره تو صحنه، ولی میبینید که با واکنش خنده‌وار کنار دستیات مواجه میشه. برخورد داشتید نداشتید؟ نه جناب
داشتید
داشتید. آره من اولین بار توجهم تو جدایی نادر حسینی اون صحنه آخری که به سر شاه حسینی شروع میکنه زدن خودش جمع شد که من سه بار رفتم فیلم ببینم ببینم واکنش حالا چرا مثلا تصادفی بوده. تو هر سه بار نصف سالان به نظرم شروع کردم به خندیدن. چرا؟ خیلی سوال ساده یه دیگه با اینکه به هرچی مردم بیفرهنگی که نمیشه قضیه جواب داد. چرا خیلی از محرک های حسی که سنتن و تارن ما باید انتظار همدلی توشون داشته باشیم تبدیل به یه جور دست انداختن کنم؟ چی اتفاق بود؟ خندواره چقدر تو این داستان نقش داره؟ سریال دوزاری چقدر نقش داره؟ و غیره مثلا رسانه ها نوع خاصی از تربیت تصویری که در این حال جور تربیت حسانی ها هست دیگه.
ایدالتاد مثل یک چراغ راهنماست که نور را صرفاً بر وجوه مشخصی از واقعیت میاندازد و فقط بخش مشخصی از آن را رؤیت پذیر میکنه. این خود این ترم رؤیت پذیری هم خیلی کلمه مهمیه دیگه. ایدالتاد هم کارش اینه دیگه. یه وجه خاصی رؤیت پذیر کنه براتون. چون واقعیت در تمامیتش برای شما رؤیت پذیر نیست، برای شما دریافتنی نیست. ابزاری کاربردی است برای توصیف واقعیت به زبانی روشن و مشخص. وبر بارها میگه ابزاره ایدالتال، وسیله است. شما باید این روی دستت باشه یک کاری بکنی، خودش چیز نیست. یعنی ما الان هیچ کاری نمیکنیم، صرفا داریم میگیم آقای وبر مثلا میگه که سرمایه‌داری اینه اونه فلان بهمانه. ببین ببین تو الان تا قبل از این این تا اینو به کارش نبری به دردت نمیخوره. و این فقط بشینی که برای شما بگه وبر راجع سرمایه‌داری میگه این میگه اون خوبه لازمه مثلا کلاس ما همینه در واقع، ولی میگه شما هنوز وارد ساحت چیز نشید، وارد ساحت سوشال ساینس نشید تا زمانی که نتونید به مسابقه ابزار مسابقه وسیله کار کنید با این دادا. این دیگه آنیا بده من باش مثلا این الان برای توضیح میدم اینو برای روشن میکنم، یا بگیری دستت ببین آقا عجب ابزار مزخرفی، هیچ پرتوی برای هیچ وجه از واقعیت نمیدازی، هیچ چی از خود اون واقعیت و در اون تفرد تاریخیشو مثلا شما با وبر نمیتونید روشن کنید. یعنی چی بود بندازید کنار اون ابزار و کلید و وسیله رو یه ابزار دیگه بیارن. یه مثالی که یکی به جذب میشم زدین از دلوز، این روایت دلوز خیلی جذاب بود دیگه نه بود؟ و این هم که خیلی جذاب بود
خب نظریه ها چی هم؟ جواب دارن دیگه. آقا این نخور با نشده نره نگردم سکی بردار میسون زرن که آقا من یعنی واقعیت رو با بریزم توی ظرف این نظریه فقط این نجون نظریه هویت منه
ابلغانه است دیگه. اینجاست که شما راه و بر خلاقیت ها ابداع بازآفرینی ها
قرار نیست پدیده های منفرد تاریخی در مقام نمونه یا مصداق زیل این یا آن ایدئال تایپ گنجانده شوند یا نشوند. مثلا نیست شما یه مفهومی ساختی سوی کنید که بلا بله زیده این مفهوم بله این مصداق مشخص این اوبژه مشخص سرمایه‌داری ایرانی بله زیده مثلا ایدئال تایپ سرمایه‌داری مارکسی یا نه این باز ببینید کار این نیست. اگه باشید باز کل کار ما به همان زحمه ویندلبان که علوم قانون شناختی تغییر بیده مکنه. علوم قانون شناختی قانونی وضع میکنه و بعد مسئله این بود که چقدر ابژه های مشخص منفرد با این قانون میخونن یا نمیخونن. ببینید این کار ایدئال‌تایپ این نیست باشه. اگه این باشه باز شما در مقام جامعه شناسی هیچ کار نکنید. با هر کیسی که با هر ابژه‌ای که با هر مثال مواجه میشید با هم یا میتونم باید میره زیده این یا نمیره زیده این. باید کاری بیش از این بکنید و ایدئال‌تایپ قرار شما رو وادار کنه کاری بیش از این بکنید. ایدئال‌تایپ به این معنا تحت پروگرس نیست. دیگه این الان این رژیم تحت پروگرس رو حتی خیلی کافی دیگه. غالبی نیست که به آنیا تو زورچه بون بکنید توش. یه نکنید توش. بلکه یه مفهوم حدیست که لیمیتین کانسپته. یعنی چی میفهمید از مفهوم حدی؟ ایدئال‌تایپ اصلا یه مفهوم حدی. کی ریاضی خونده اینجا؟ هر کی ریاضی؟
یعنی یه مقدار
به یه مقداری نسبه ایدئال خود هنگری به یه مقداری نسبه ایدئال خود نیم. حالا میتونیم با همین تعریف با الهام از این تعریف بگی که ایدئال‌تایپ یه مفهوم حدی است.
یعنی اگر واقعیت متغیر فرض بکنیم ایدئال‌تایپ یه مقداری مثلا ایکس میتونه به سمت 3 تا 5 قرار نیست که واقعیت 100%
تمکیت
بشه
کاملا بین بشه. خیلی روشنه دیگه با توجه همین چیزایی که گفتیم و توضیحات جنبی دوست مدار حدی بودن مفهومی داره تا بران روشن. یعنی شما مثلا حد دیگه شما بهش نزدیک میشی یا ازش دور میشی دور میشی شما تو ریاضی باید نزدیک میشی یعنی شما دور میشی یا نزدیک میشی به عدد دیگه باید میشی نزدیک برسه
بس که این دارتون حدد باشه مثلا بی نهایت
مفهوم حدی است که واقعیت در قیاس با آن سنجیده می شود تا مؤلفه های مهم و سوده های اساسی آن در سایه این رویکرد تطبیقی که بازم بحث کردیم تطبیقی چه معنا روشن شود و سنجیده شود. از این واقعیت اجتماعی ایدئال‌تایپ بسیار می‌تواند ساخته شود. مثلا ایدئال‌تایپ مارکسی و بلی شومپیترلی میزسی و غیره هستند به این دلیل ساده که چرا میتواند این بینه با این دلتاپ بسیار دار روشنه و هیچ افامی نده. به این دلیل ساده که از دیدگاه متنبه میتوان به واقعیت اجتماعی نظر کرد و بر حسب ارزش ها و علایق سوبژکتی گوناگون میتوان به آن نزدیک شد و با معیارهای مختلفی میتوان آن را مفهوم پردازی و مرتب سازی کرد. این ایدئال‌تایپ‌ها در واقع رقیب یکدیگرند و هر یک مدعی است که می‌تواند وجوه مهمتر، معنادارتر و اساسی‌تری از واقعیت را روشن کند. اینکه کدام یک از آنها به واقع در این روشنسازی کامیاب‌تر است به موارد تجربی مشخص معلوم می‌شود. اینکه در یک از اینها توانسته باشد به گونه بسنده‌ای در عمل همبستگی‌های متقابل و شرایط علمی و معنای پدیده را در تفرق تاریخی‌اش نشان. چون تجربه موضوع بحث کردیم من از این نیزه آره از اینکه هیچ یک از ایدئال‌تایپ‌ها واقعیت رو در تمامیتش بازنمایی نمی کند واقعیت سرجم این ایدئال‌تایپ‌ها هم نیست. این بازی بازی جدیده. مسئله این نیست که اگه همه این ایدئال‌تایپ‌های موجود از این مفهوم بگیرید بینید رو هم خب این میشه خود واقعیت اول سرجم این ایدئال‌تایپ‌ها خود واقعیت نمیشه جمع جبری بکنید برسید به خود واقعیت. هر ایدئال‌تایپ یه برشیه که برش خاصی از بخشی از واقعیت هیچ وقت شما نمیتونید به تا سرجم کردن اینها به یه جور تمامیت برسید. اصلا دست کردید به تمامیت یه رویایی سید یک بار برای همیشه بعد از کانت باید انداختش دور.
اعتقاد
بار داره بگیم تلفیق روی کرده تلفیق نمیگم این تلفیق بکنیم با خود بار روی کرده تلفیقی ادعای خیلی منطقی دارم میگه اگه تلفیقی نگاه بکنیم تحلیلمون بسنده تر میشه جوابگوتر میشه نه اینکه همه واقعیت میشه دست بده بکنیم اون وجودی که از سطح تعلیم بیرون میمونه رو ای بسا با این روی کرده تلفیقی بکنیم جامعه تر بررسی بکنیم نه اینکه این جامعیت یه جایی به سطح تمامیت میرسه مویای تمامیت رویای آنگاه ولی رویای تحلیل های جامعه تر به صفت تفصیلی نه به صفت تفصیلی هنوز معنا داره به بیان دیگر با ترکیب ایدئال‌های پا جدا از اینکه خود این ترکیب کردن یعنی همین میکرد ترکیبی چند ممکن باشد به واقعیت نمیرسه به آخری بشت که بازم بحث کردیم پویای واقعیت و تحولات تاریخیان از یک سو و کاربست موفق یا ناموفق ایدئال‌های پا از سوی دیگر ضرورت تجدید نظر اساسی یا جزئی در ایدئال‌های پا یا کنار گذاشتن بی‌ملاحظه آنها و ساختن ایدئال‌های جدید را یا همون بحثی که جلسه پیش در این صحبت کردیم گفتیم اینجا که بگیر به شدت تر تاثیر سنت نیچه بود اینجا که بهش از چی حرف میزد که زندگی مدام به شکل دینامیک جلوه های متفاوت پیدا بکنه مدام خودش تغییر میده مدام صورت های مختلفی میگیره شما یه دینامیسم زندگی دارید این دینامیسم زندگی پیامدش چیه؟ اینکه شما رو هم مجاب میکنه که پا به پای واقعیت زنده باشید آقای واقعیت خیلی در مفاهیمتون در ایدئال‌هاتون تجدید نظر بکنید. دیگه بچه داستان بچه هستی شناختی ماجراست. چرا اساسا ما رو این مدام مفاهیمون به روز بکنید. یه بچه خیلی پراگماتیک ماجرا داره. به بار باز باید مفاهیمون رو درش تجدید نظر کنیم یه بازسازی کنیم. چون هی مدام داریم با این مفاهیم کار میکنیم یه جایی موفق ادامیز یه جایی ناموفق ادامیز به ویژه اون جاهای ایدئال‌ها یا اون نظریه ها یا مفهوم ها خوب کار نمی کنن سوراخ دارن گفته دارن ناپسندن و غیر و غیره اینا هی مدام اختزایش چیه؟ اختزایش اینکه شما هی واسطه هی بازارایی کنید هی ببر به این معنا مدام داره از چه حرف بزنه؟ اینکه نباید در دام کلمه که جیمسون دو جلسه پیش الهام گرفتیم اونو میشته بگیم نباید دچار شیوارگی مفهومی بشه نباید بذاریم مفاهیم بتواره بشن تو زنیم اونقد گندشن که جایی که مفاهیم سعی کنن که نسبت زندشون رو با واقعیت تنظیم کنن این واقعیت باشه که به زر و زور و ما این بار قراره که زور چپون و این مفاهیم گنجنده بشه و اینجاست که میشه دوباره اون توصیف رو ببر رو هست علوم اجتماعی و همسال هم به خاطر رو دارن که به این علوم چی اتا شده؟ موقعیت جهانی جهابدان نورو همواره جوان هم هم به شکل جاودان جوان این جوانی اصلا تو ذات جوانی به همین معنی ضرورت تجدید نظر ضرورت مفهوم سازی های جدید تجدید نظر تو نظریه ها و غیره و غیره این خیلی ها رو به صرافت میندازه که از این حرف بزنیم که اصلا وجود اجتماعی که هی داره مفهوم عوض میکنه هی باید راجع به هر واقعیت جدید مدام حرفهای جدید بزنه مفاهیم جدید بیاره واسه وجود چه دردی میخوره البته بعد همین کارش رو قانون سازی کلی و انتزاعیه یک بار برای همیشه بتونه تکلیف مواجهه ما رو با مواردهای منفرد و مصداقها و اینا روشن بکنه اگر دنبال این میگردید مطمئنه علوم اجتماعی و جامعه شناسی رو سوز میشه باید هی در عوض میشه شما هی باید انقلابهای مفهومی بکنید این اگر مضطربتون میکنه یه وقتا موقع مواجه شید میبینید دستتون از حس نظری خالیه هیچی ندارید که بگیر آقایی چیزی باید بفهمید اگه اینا رو مسترتون میکنه نه روم اجتماعی رو بارد کنه خب اجازه بدید همینجا بس ادارت های بود ببندید من بگیر به نهایت صورتبندی که میتونست از خود این مفهوم به دست بدم این و خیلی از فرماسه های سوی ویبر رو به این شکل رو من ترجیح بدم که به فرق بزن تا بریم فرماسه های ویبر رو
تخلیل صحبت کرد این شکل تخلیل در مورد صورت
این شکلی نیست که بگید نوکانتی و نوکانتی و خود روشش تحقیق و این کانتی میشه بگید در آقا موقع یعنی تحقیل به کار میبره آگاهانه موقع از طور به تحقیل و خیالی به نقل من
به کار نمیده نه به کار نمیده اصلا ببین نه به کار نمیده دیگه اصلا مسئله تخیل رو ببین جدی نمی کنه یعنی اهمیت تخیل در مفهوم پردیسی ببین اصلا این نقطه دست نمیگذاره
اصلا من ندیدم جایی
اهمیت ایمجینیشن توی مفهوم سازی رو بحث کرده باشه که بعد حالا ببینیم که آگاهانه به کار برده به جا به چه معنا به کار برده اینو من اضافه خب ببین باز به برجی موضوع حرف نزده ولی به دو تا چیز میشه فکر کرد یکی سطوح انتزاعی ایدالتایپ ها یعنی فرض کن که به بر نظری پرداز سرمایه‌داری یا میتوان با الهام از ایدالتایپ ویبری یعنی سرمایه‌داری در اینجا رو ساز مشخص سطوح مشخصتری از سرمایه‌داری رو از دل خود این نظری ببر دوباره انتزاع کرد یعنی کاری که برخی از این نوع ببریان ها سعی کردن بکنن یعنی یه جورایی خود یک ایدالتاپ منبع الهام ساخته شدن ایدالتاپ های دیگه در سطوح انضمامی تر یا انتزاعی تر باشه به این میشه فکر کرد اما اون چیزی که مهمتره و من هم سعی کردم بهش دست بذارم اینه که ایدالتاپ ها بیشتر از اینکه همدیگه رو همدیگه ساخته بشن همدیگه رو نقد این خیلی نکته مهمه چون چیزی که خود وبر میگه ببینید ایدالتای کجا ما به کاربرد پذیریش ایمان میاریم یا میگه نه به درد نمیخوره کاربرد نداره جایی که میریم سراغ واقعیت یعنی من سرخورد روی نظری سرمایه‌داری وبر رو میگم میگم مثلا ببینم باش میشنم سرمایه‌داری یا نه توضیح بدم این نقد خیلی جدی به وبر هست اینه که هفته پیشم گفتم الان یه بار دیگه میخوام تاکید کنم ببینید اینکه آیا یک ایدالتای کلمه راحت ترش رو هم بکنم نظریه ها هم چیزی نیستن جز سطوری از ایدالتایپ ها کاربرد دارن یا کاربرد ندارن در این تحقیل این چیز یا اون چیز به درد اون میخورن یا نمیخورن خیلی بیشتر از اونی که در رجوعشون به واقعیت باشه به واسطه نقدهایی که به هم دیگه میکنن باز به همون مثال هفته پیش من تکرار بکنم با یه تحقیل گذاری اینکه آیا مارکس در تحلیل سرمایه‌داری راه به ثواب میبره یا نمیبره خیلی نتیجه نیست که ما در خود سرمایه‌داری در یه واقعیت تاریخی مثل سرمایه‌داری ببینیم یه وجودی هست که مثلا نظری آقای مارکس نمیتونه بشه ما خود این تحلیل واقعیت باز میباید از مجرای یک نظریه دیگه وجود مخفی مانده یا وجود کم درگیر یا اصلا دیده نشودش رو برگسته بکنیم من گرد مارکس رو کجا میتونم بگیرم نه اونجایی که با خود رو مثلا سرمایه‌داری انگلستان هر نکشته هم که موضوع تحلیل آقای مارکس رو رجوع کنم بگم ببینیم اینجا مثلا تحلیلتون میخوره یا که تحلیلتون نمیخوره باز رجوع مستقیم به خود واقعیت وجود نداره باز من باید به اتکایی رو میکردی نظریه دیگه ای مثلا اینجا رو کردی ببینیم یا روی کرده خون میزستی یا روی کرده شون میتری انگلستان قرن 18 و 19 رو به مسابقه موضوعی که وجودیش سویه هاییش از تحلیل مارکس بیرون باقی مونده و با مارکس نمیتوان رو توضیح داد برگسته باید از سوال تو بیترین دور شدیم ولی این تأکید گذاری خیلی نکته مهم راجعه چی دارم میگن؟ این؟ حتما برای نرد هم دیگه یا درستی روایت خودشون رجوع میکنن به واقعیت دیگه حالا تو جسی چون روشی حدید ولی بازی سوال پیش میاد دیگه با کدوم چراغ راهنما یا با کی به تو گفت بری سوال این در علیه درده مارکسی یا عددی دیگه برای درده ببینی برجسته بکنی با تکش کنی بزنی مثلا تو سر ببری یا خودکش میکنی بزنی تو سر مثلا ایداری تو با اهمیتشون همینه دیگه چیزی اهمیتشون در همینه که به تو میگم برو دنبال کدوم عدله برگزش کن و بعد مارکسشون بده به ببریشون بده به میزستشون بده به شون پترمیشون بده در ما کسایی که هر کدوم صورتبندی از مفهوم سرمایه داره سرمایه داری دارن یا اینو کم اهمیت جلوه بده یا نمیشه حد اهمیت براش آید توجه فیشتر
رو میتونم خب
ببینید ویبر شما میگه که خب تو بیرون چیز نمیتونی بایست البته ویبر میگه همه اینها تا جایی که از منظر خاصی دارن رو باید نگاه میکنن این حضا نمیتونی بایش ولی تو روایت تو دستگرم چیزی که همون بشه خیلی سریع صورت کنی کردی برای اینها وجود داره بنامه مثلا شواهد علمی تقریب سراغ اون شواهد علمی اصلا میشه باید نشون داد که مثلا نظری ما قد تو دیدن در نظری ببر چقدر تو دیدن از از کنید به کنید برتری داره کنید یک جامعه تره کنید مانه تره ببر میگه ببین نقطه بیرون از این پارادایم های نظری بیرون این دیدار تایپ ها بیده وجود نداره شما شواهد یک میری دنبالش پیداش میکنی علمش میکنی خودش مسبوق به چیه مشروط به چیه همون جهت نظری که بری که این به اصطلاح همون دیدار تایپ که تو تا اون به واسطه جهتی و هدایت یعنی اون گرفتی می شود پیدا کردی علم شده در برابر یا در مقام نقد این یا اون نظری میشه بحث کرد و اینجاست که شواهد نقد باز میشه میشه بحث کرد و نظریه هم راجع همین بحث میکنن که من وجود اساسی تری رو میبینم شما وجود غیر اساسی تری میبینم من وجود پررنگ تری رو و وجود بیشتری رو نداره وجود بیشتری از واقعیت میتونم ترمیم کنم ولی شما وجود کمتر میتونم ترمیم کنم این به مساوی ادعا واقعی میمونه و همواره اصلا نظریه ها اینجوری یعنی همدیگر میدن اینجوریه که همدیگر وادار میکنن که تو همدیگر تجه نظر رو کنن اگر نرخای ویبیدی نبود مثلا نظریه مارکسی تا امروز همون نظریه مارکسی آقای مارکس واقعی مون ما میزنیم کنیم از نظریه های متأخر در متأخر مارکسی صحبت کنیم مثلا نمیتونیم امروز از نو مارکسی حرف بزنیم حتی از پسا مارکسیز نمیتونیم اینو چی یعنی نظریه ها نو مارکسیستا و پسا مارکسیستا همینه کردن نظریه هایی در این وفادار مارکس سعی کردن مارکس به واسطه نقدهای دیگر نظریه ها به واسطه پررنگ کردن دیگر وجود واقعیت اقامه کردن دیگر ادله که مارکس ندیده یا کم اهمیت جلوه داده بازسازی کنن مارکس پس دو تا وجه نظریه های یعنی همدیگر میگیرم بله با رجوع چی؟ با رجوع واقعیت اما خود این رجوع که رجوع ما مستقیم نیست رجوع بیواسطه نیست باز از خلال دیگر نظری باز شما میتونید بسندگی یا نابسندگی مارکس رو بسندگی رو نشون بدید آیا نمیتونم بگیدیم؟ آیا من شما نمیتونید بسیم بین خود این نظری را داری بکنیم؟ موضوع یک چیز ندید موضوع بیرون بازی ندید خب همه این را ردید بکنید چیزاتون رو تواهدتون آقا من تصمیم گیرم تو بگیم تو همیشه یه جایی اکبرمانی محقق جدی تو خودت پاد تو زمینه یعنی با یکی از این نظریه ها داری کار میکنی اگه آقا مطبقی جدی باشی در اون یکی از این نظریه ها چون در اون یکی از این نظریه ها داری کار میکنیه که دیگر نظریه ها رو بسنده یا نابسنده نظریه خود رو بسنده تر مبین تر این تبدیل کنند تر توضیح دهنده تر غیر و غیره میبینی یا به این جمعه میرسی که بساس کاری به نظریت جواب نمیده خیلی از جاها مفهومی نداری که بتونی کنی دیگه از واقعیت رو توضیح میکنی یا اون بخش آخر بحث رو بگردی ترجیح نظر به خود نظریه نظریه خودش رو بس میده نظریه خودش رو گسترش میده تا بتونی نقدها رو درونی بکنه نقدها رو خونسا بکنه و غیره و غیره اگه پایم هست بذار بمونه ولی اصل ایده باید برام براتون روشن باشه کل بحث کجاست و دعوا کجاست چیزی به نام ادله علمی تماما ابجکتیو وجود نداره چی شد در این ادله رو علم کردی یکی بهت گفته که یکی که نظریه دیگه چرا این ادله رو رو کن تا باش به مارکس نشون بده که بابا ندیدی یا تو نظری ارزش مارکس شما چجوری میتونید نقد کنید صرفا مرده بینید دیگر نظری بهت میگن رفتی سراغ اون واقعیت یه چیزی رو توش برجسته بکنی که مارکس نمیتونه جواب بده یا اگر بخواد جواب بده باید زور بزن باید این نظرهای تو خودش بکن باید باز آخرینه بودن بکنش یا بیشتر توزید خودشو بس خودشو گسترش کن
توی این بخش اول مسئله وبر یه مسئله که فراتر از مباحث روش شناسی که الان بحث کردیم
در واقعش علمه. علم چی رو چکار میتونم کنم؟ بیا بیا کجا بایستده؟ تو چرخش قرن دیگه، یعنی تو اوائل قرن بیستومه، جایی که دعوای خیلی جدی بسته اینی که آقا علم جواب کدوم سوالهای ما رو میتونه بده؟ آیا علم میتونه جایگزین الهیات بشه؟ جایگزین متافیزیک بشه؟ جایگزین خود دین بشه در مقام ابر، در مقام همون گفتمان هژمونی که همون گفتمان غالب بر زندگی های ما؟ دین از دست رفته؟ آن بقول به ما در اصل چیز میکنیم، در اصل افسون زدای ادیان اون اصالت و اون استقاست همیشگی خودشون رو ندارن و به این معنا ما نظام معنابخش سنتی خودمون از دست دادیم، چون به زمین داد اساسا دین اولین و بنیادترین کارگرش این بود چه بود؟ معنابخشی مثل خود زندگی، زندگی معنابخته چی بشه؟ چه چیز ارزشی زیستن داره؟ چون باید زندگی کرد، چون نباید زندگی کرد، یعنی یک نظام ارزشی هنجاری تام که زندگی عملی ما رو سامان دادیم. طرف رو ببینید با آب شدن دین، با از دست رفتن بساغتش، اون قدرتش، مجاب کنندگیش، قدرت قامع کنندگیش، همون بلند و به هوا رفتن اون چیزی که مارس تو مانیفست کمونیست ازش تفسیر بود، بیتونه دیگه جمعه مرد رو مارس به مانیفست کمونیست هم شدید در همچه سخت و استوار از دود میشه به هوا مرد جدا شده که سرمایه داری به موازات بیشتوند به خودش، همون خود دین رو باز اون جمله دیگه شدید، هرانچه مقدس است نامقدس میشوند، هرانچه سخت و استوار است دود میشود به هوا میرود. این دعوی مارکس رو 50-60 سال قبل از وبر، وبر به این معنی داره در ادامه سنت مارکسی فکر میکنه، داره از دست رفت، دود شد به هوا رفت، این نظام معنا بخشی نداریم، نظامی دیگه نداریم که به ما بگی چه بکنیم چه نکنیم. آیا علم میتونه جایگزین بشه؟ علمی که در همون اوائل قرن بیستم و چند دهه قبل تبدیل شده بود، این جای دین رو داشت میگرفتیم، این اصلاح گفتمان هژمونی که جوان غربی اگه گفتمان هژمونی تو قبل از اون الهیات بود یا دین بود، حالا علم داره جای بودن میشه، هر چقدر علم داره جدیدتر میشه جهان داره افزون زدوده تر میشه یا داره دین زدوده تر میشه. مثل که همون موقع جامعه شناسان هم میشه فکر میکردن در این 60-70 هم باور غالب در جامعه غربی بود این جامعه دارن خانه سکولار هیزاسیان رو تقیم کنن، به من میشه دین داره قدرت اجتماعی خودش از دست میده، سپریز به این معنی قدرت اجتماعیش داره از دست میده و ندید و تعیین کننده وجوه زندگی عملی ما دیگر نیست. حالا دهه 70-80 به بعد خود این روی کرد، خود این نظریه سکولار شدن داره خود غرب هم البته نقد شد، ولی ما کاری بهش نداریم، ما الان اول قرن بیستم وقتی با وبر این دوتا مقاله سر و کار داریم، اول قرن بیستمیم، عصر سیطره‌یابی علم که انگار جواب همه سوالای ما رو میتونه بده و افسون زدایی از دین به این معنا که اون نظام بخش از دست، نظام معنا بخش از دست رفته. سوال وبر و بحث وبر چه در این فراز اول مقاله عینیت 1904 تا 1905 نوشته شده و چه در این مقاله علم مساوی حرفه که آخرین کارهای وبر 1918 فکر می‌کنم سخنرانیشه، آره 1918 این سخنرانی یکی دو سال قبل مرگشه، در هر دو تا یعنی 15 سال بین این دو تا کار فاصله است، ولی وبر تو هر دو تا میاد یه حرف میزنه و پرابلمش اینه شأن علم چیه در اینجا، چه علم چه قواعد جدی گرفت، علم کدوم از این پرسش های ما پاسخ میده و برای کدوم یکی از پرسش های ما اصلا پاسخی نداره و نباید هم ازش بخوایم پاسخی به ما بده. به این معنا به ویژه در خود این چیز معلومه دیگه، در حتی عنوان این مقاله 1918 علم مسئله حرفه مشخصه، دغدغه تعیین شأن تاریخی علم. خب ادعای وبر که باز به شدت متأثر از همین سنت کانتی نیچه‌ایه اینی که دین برای مثلا میخوام علم برای عقل عملی ما، این هم میخوام چه باید انجام بدیم، برای ساحت معنابخشی به زندگی ما هیچ پاسخی نداره، نداره زندگی عملی ما نمیکنه تا به درد سوالهای هستی شناختی ما هم سوال های ناظر به
مسئله مینینگ هم نخواهد اومد. خب به نظر میاد که اگر علم هیچ کدوم از این دو تا کار مهمی نتونه بکنه، دو تا کار مهمی که دین میکردی، این هم به ساحت اونتولوژی که ما پاسخ میداد، هم ساحت هستی شناختی ما پاسخ میداد، چون که بارها ادعا کردیم معنا بخش بود به زندگی ما، و همین بود که بایدها و نبایدها رو تعیین میکردی برای و میگفت کدام زندگی در خور زیستنه، کدام زندگی شایسته ای که به راستی زیسته بشه، به راستی تجربه بشه. ولی اگه این علم اینا رو نتونه انجام بده، علم این کارها دستش بر نیاد، پس دیگه چه شأنی باقی میمونه برای علم؟ از این حیث روی کرده وبر کانتیه که چنان که جلسه پیش هم گفتم به تبعیت از کانت شکافی بر ناگذشتنی میان عقل نظری و عقل عملی ترسیم. این دو تا ساحت متفاوت از پرسش دیگه. یادتون هست عقل نظری میپرسید که چه میتوانم بدانم؟ صفحات آخر سنجش عقل ناب دیگه. خود کانت میگه ببین عقل نظری از این من چه میتوانم بدانم، حالا بعدا تحت چه شرایطی میتوانم بدانم. اما عقل عملی میگفتش که چه باید انجام اینجا قلم رو چی باز میشه؟ قلم رو اخلاق، قلم رو عقل عملی، سویه های عقل عملی چی؟ چه اخلاق های یکی؟ چه تا بچه عقل عملی چه باید انجام بدم؟ سیاست و حقوق. سیاست، حقوق، اخلاق سگانه عقل عملی هم. در همه اینها مسئله اینه چه باید انجام بدم؟ به مسابقه مثلا در سیاست، به مسابقه حاکم، به مسابقه شهروند، به مسابقه فلان، در حوزه حقوق چگونه در نسبت با دیگری چگونه باید رفتار بکنم، نسبت من با دیگری چگونه تنظیم میشه، چگونه فرمیزی میشه، چگونه سوری سازه، که در حوزه اخلاقم من به مسابقه فرد چگونه میبادم. در همه این سه حوزه، سه قلم رو اخلاق، اخلاق، سیاست و حقوق بایستگی کنشه. چه کنشی بایست است؟ و اینجاست که ما وارد قلمرو چی میشیم؟ هنجارها، نه عقل عملی و خلاف عقل نظری، نه از اصل‌ها یا همون فکت‌ها، که از هنجارها صحبت می‌کنیم. هفته پیش هم یه بحث کوتاهی کردیم، حتما به خاطرتون هست. و به زعم کانت اینجا به الهام خود کانت بیدار شده مونم از این مورد دوگانه اصل‌ها و آیت‌ها، فکت‌ها و هنجارها. خود نمیتونیم بزنیم خود کانت اونی بین این دوتا نمیشه زنیم. حالا کانت تلاش هایی کرد برای پل زدن بین این دوتا، ولی الان فعلا محل بحث ما نیست. وبر هم دقیقا در اون همین سنت، علم ناظر به عقل نظریه، فقط میخواد آنچه که هست رو بشناسه، یا به قول خودش آنچه هست رو به گونه مفهومی مرتب سازی بکنه. میخواد به قول باز به قول خودش یک نظم تحلیلی به قلم روی هست ها بده، بر محور علت ها، همبستگی ها، معناها و غیره و غیره. علم کار بیشتر از این نمیخواد بکنه، نظمی تحلیلی به قلم روی واقعیت ها هم. به اتکای صد البته مفاهیم. ولی آیا علم به شما میگه چه بکنید و چه نکنید؟ آیا علم وارد ساحت عقل عملی خواهد شد؟ آیا میتونه جایگزین مطمئنی برای دین باشه؟ آیا میتونه به شما بگه زندگیتون رو در هماهنگی با کدام ارزش بگذارید و کدام یک از ارزش ها رو جدی نگیرید؟ باز پاسخ رو به من کجا نیچه ایه؟ اونجایی که به ما میگه که وبر میگه ببین زندگی روزمره تبدیل شده بعد از مرگ خدا، تبدیل شده به نبرد خدایان کوچک. خدا مرده است این چه که همتون شنیدید دیگه، خدا مرده است این چی؟ به همون یه جون نقطه حالی که همین زندگیمون معنا بیاره چه بود خدای بزرگ از دست رفت، ما موندیم و قلمرو خدایان کوچک حرف کنم از ما در زندگی شخصی خودمون در حسب تصمیم های شخصی خودمون یا هر چیز شبیه بگیم متناسب با عوامل و توصیه ها و راهنمایی های این یا خدا زندگی بود. به این معنا ما با نبرد خدایان خدایان رو جاست ارزش ها بودن. هیچ ارزش کلان نیست به همین. هر کسی خودش باید خدا رو بودشون رو کنه. هر کسی خودش باید تصمیم بگیری زندگی خودش رو همانی با کدوم ارزش هلایت بود. دیگه این رو نظام کلامی نیست، نظام الهی و راه نمایی وجود نداره. هر فردی رو تصمیم خودش هم هست. این منصور رو بگیره جهان بی معنا داره. ما خدا مرده که بهش معنا داره. خدا ما باید معنا ببخشیم. راه نمایی اون چیه واسه کنون یه اون هیچی. راه نمایی نداره که بگیره معنا چی رو دسته. اما خدا معنایی که ارزش داره. ارزشی رو داره که زندگیتون وقت بشه کنید.
این فراز رو بخونیم با هم دیگه. فرازای فراز جذابیه با متناسب با این چیزی که من گفتم. 96
اصلی که میگه درخت معرفت را چشیده باشد محکوم است بداند که نمیتواند ناچیزی بسد بسد باشد. اصلی که میگه درخت معرفت را چشیده باشد اون علم محکوم است بداند که نمیتواند بر اساس نتایج تحلیل جهان یعنی اون کاری که علم جهان تحلیل حتی کامل‌ترین درک معنای جهان را درک علم چیزی از مینینگ جهان شما نمی بلکه خود باید این معنا را بیابد نیز باید بداند که حاصل دانش تجربی روزافزون ما هرگز نمی‌تواند دیدگاه‌های کلی به زندگی و جهان باشد خدا در مقام همون دیدگاه کلی به زندگی و جهان مرد باید با این سمی دیدون ببینید کسی که این میوه خورده بود این شجاعت رو شجاعت مواجهه با مرگ خدا رو باید داشته باشه جهان معنیش از دست داده خودت باید معنا رو خلق کنی علم رابط میگه چیکار بکن چیکار نکن چراغ راهنمای تو خواهد بود اصلا این کار نخواهد بود چون علم فقط به ساعت فردا نظر بده به ساعت آن چیزی هست رو تحلیل میکنه گیرم کامل به قول خود رو بگیرم کامل ترین تحلیل رو همین علم بتونه دست بده اما یک کلمه به تو نمیتونه بگی که بکن و چی نکن
بله
تو ببینم تو جایی که میدونیم خیلی دست رو سرشی که روسی جالبه کسی که نه قول قول میکنه کیه تو مقاله علم مستو به حرفه خونده تولستوی تولستوی نه به خیلی اناحت بشه جهان رو بیدیم
یه تراژدی میدارش بی راه نما رها شده
خدا اون رو بباشه دین دیگه نتونه نشه راه نمایش اون رو بباشه راه نما دیگه در نهایت جور سرنوشت باعته هر کسی این جور جاعته نداره با در نیمان این راه رو بباشه بشه خیلی میخوان همه نه هر رو ببینید ببینید اونا میخوان علم و جایگزین دین بزنید اونا خواهد که علمی تو شما بود چی کار بودم چی کار هم دارم میگیم زیر ما علم هم نمیتونیم
کار قرار نیست هر کجا که یکی اومد با علم سعی کرد به شما باید و نباید و این چیزا رو بزنید تو دهنش بزنید یا خاک ببشید چشش
درک خود باید معنا رو بیافرین
من و تو سوژه فردی به این من سوژه فردیه
من فکرم دارم نگر به عطری که میبه یه رفته
من کاملا با اصرار با اصرار داره که این خود تویی و خود منم که
باید این معنا رو بخواهید
به این معنا ببر در برابر هر شکلی از علم معنا بخش مقاومت میکرد اصلا باز برگردیم به این دوستان
متوهممون اینایی که دنبال همین اسلامی سازی این چیه این اصلا باز بدبختشون چیه با همین علم جدید علم علم مثلا به ما نمیگه چیکار این علم معنای جهان رو برای ما آشکار ما یک علمی میخواییم که نه تنها معنا بخش باشه بلکه راهنمای عمل ها عمل ما و کردار ما میشه مثلا یک علم نرماتیو میخوایم و اینو با رجوع به خودمون خود پیشانیجه خودمون دیگه مثلا خدایی که نمرده بلکه برای همه اوضاع همه قلمرو حرف بده
برای همه اوضاع قلمرو های زندگی روزمره ما رو میگه چیکار بکنید چیکار نکنید مرده چیه ما اوج زنده بودنشه
حال سرنوشت ما تا حد اینجوری بود دیگه خدا نه تنها به معنای فلسفی کلمه نه تنها خدا نمرد بلکه قدرتمندترم شد دیگه خودش رو در کسوت مثلا ورژن یوتوکراسی احیا کرد. یوتوکراسی یعنی دین سالاری دیگه. یعنی اگه تو دیروز یه سری از روزها رو به حال خودش رها کرده بود، به حال خود فقها دیگه، چون فقه به اساس نماینده جور دین عملی در زندگی روزمره ما، به حال خود فقها مثلا فقه باید در چی برمده؟ به امور فردی دیگه، امور خودشون چی؟ امور زندگی مومن از اون حالی که مومنه، چی کار کنه که نماز بخونه که نخونه چی بگیره، یعنی تنظیم روابط بین خود مومنین در امور مشخص بین فردی. بلکه از یه زمانی به بعد ادعا کرد که خیر ولایت تام داره، یعنی ولایتش فقط بر امور فردی مؤمن نیست، بلکه بر همه قلمروهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فلان فلان فلان. در پرتو نهایی میگه الان در چشم ما دیگه عرف محمدی به نظر میاد، نه به سر اقتصاد اختلاف. یعنی شما یه دینی دارید که اتفاقا چی شده؟ خودشو توتالایز کرده، نه تنها کوچیک نکرده خودشو، جمع در نشسته که نشسته که بقیه هم بیان بشینن، بلکه اونقدر بشاد بشاد نشسته که دیگه کس دیگه نمیتونه بیاد بشینه کنارش. آقا یک کمی ما هم بشیدیم دیگه، ما هم هستیم. یعنی یه جور توتال شدن، توتالایز، تمامیت بخشیدن دین به با تمامیت بخشیدن در به همه قلمروهای حیات. بله
روازایی تو مقاله معرفش فروپاشی اجتماعی جمعه معرفش یه مسئله جامعه ما در اصل حاضر فروپاشی ارزش ها و تأکید بر ارزش های واحده. من میگه ما اگر به این روند ادامه بدیم بودیم رسی که به کودکان خودمون در چسب پارشه و فاسد بزنیم.
اونجا روازایی حالا خودتون اونجا روازایی تر تصیر کیه تو مقاله؟ تر تصیر؟
اینجا تحت
تحت تحت تحت آدانو کلی هست، ولی اونجا تحت تحت دورکیم.
آه دورکیمی
دورکیم یکی از سوالش آقا یکی از مسئلش دورکیم کنو برزش اون ببین اون نظام همبستگی سنتی همون همبستگی مکاتبی داره برو میکشه، یه نظام همبستگی با چک از این گریزی نیست. دورکیم به شدت نگران فروپاشی نظم اجتماعی جامعه فرانسه جمهوری پنجم بود. خرید زبان بیچه‌ای و به زبان ببری از اتفاقتان رو بدیم زبان ببری، ببری میشه همه ارزش‌های کهن برو کشیدن و یه ارزش‌های جدید یا روزنش نشد. این همون دقیقه چیه؟ زبان دورکیم قانونی اجتماعی قانونی رو به فارسی چی ترجمه کنیم؟ بیهنجاری دیگه. بیاها دقایقی هستن در حیات یک جامعه، اون ارزش ها و همبستگی های کهنی که جامعه و مبنای اونها اصلا جامعه می شد و مبنای اونها استخوص داشت سوار بود رو خودش، اینا فرو می پاشن.
ولی هنوز چیزی هم جایگزین نشد، این ارزش های دیگه نمیدن افرادی که از بند دیگه رسته شدن، افرادی که هاشون در رفتن اوتا جوینت شدن رو دوباره بهشون یه رابشی اسمیلی چی میداشت جلو بین همه دارم توی یه دوره تاریخی زندگی میکنم که چون با مسئله بایدی سرکار دارم همه با مسئله باید میانیش همه اسمان متقابل بشه میزدم این شما هم تو دروکیه میبینه هم تو نیچی میبینه هم تو دیاره رابشی اسمیلی میداشت بحران ارگانیک. بحران ارگانیک چیه؟ باز در سطح جامعه خودش رو بشه باز دیگه هم نظم کهن ریخته، نظم جدیدی هم نیست. دلشید چیه دیگه این دمان؟ چنین دمانه؟ مثلا یه جامعه مثل جامعه ما از این حیث به قایت با این با چنین مفاهیم قابل توضیحه که هیچ کسی باوری اون نظام معنایی سنتی نداره، هرچند که بیشتر از رسانه‌های ایدئولوژی راجبش حرف زده میشه بیشتر مردم باور میکنن که هیچ چیزی نیست جز و کلک و فلان جو چیزا، هی بیشتر میخوان دستگاه بیشتر دارن دوباره اونا یه میخوان ریکاوری بکنن یه نظام معنایی قدیم، ولی همه باور دارن که مدت هاست سوخته، مدت هاست از دست رفته و هیچی هم جایگزینش نیست. چی داره جایگزینش میشه؟ به نظر هم اینجور کردیم مثلا یه جور مصرف گرایی، یه جور خوش باشی، یه میتونه همه چیز چرته، همه چیز بی ارزش، همه چیز بی خودی مثلا همین و همین ماشین و بلا 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 جا به جا میشه باشه هم مثالهایی خیلی دقیق میشه برای که دلال هنوز تو سطح زندگی روزمره به نظرم چیزی حاکم هم اون نظم کلاسیکی و نظم سنتیه حالا یه چیزهایی هم قرار هایی وسط شکل بگیره که دوباره معنا بخش بشه دوباره به آویزون میشن به خودشون معنا بدن مثلا هم مثل تا یه حدی میتونه درست هم مثلا ناسیونالیزم یه اون نظام کهن مثلا معنا بخش هم حالا مثلا فیلم فلانی متوسط مقدس هم مثلا میشه منشوش و بشر یعنی چیز رو ثابت برم من خود اون شاکله ذهنی ثابت یه چیزی باید باشه شما مثلا با واسطه هم هویت شدن به اون آیدنتیفیکیشن باشه مثلا این نه اون ولی خود این جدی شدن این دیسکورس ها هم تا حدی گویای اینکه ما وارد یه زمانه ای داریم میشیم اون چیزی که شاید تا دیروز هویت بخش ما بود معنا بخش به زندگیمون بود دیگه داره کم رنگ میشه اون زور خودش رو چسب اجتماعی خودش رو داره دست میده. حالا این نمیخوام رو باز بیام تو وضعیت معاصر چون خیلی داستان پیچیده‌تر از این حرف هست. تو زمان وبر خیلی این پیچیدگی ها تا به این حد که ما الان باش درگیریم وجود نداشت. به نظر میاد آقا خدا مرده تموم شد حکمش هم اساس فلسفی نیچه صادر کرد. الان انسان مونده به خودش باید به خودش معنا بخشی بکنه. علم هم دیگه نمیتونه جایگزین اون داستان بشه. بلکه خود باید این معنا را بیافرینه و نیز باید بداند که حاصل دانش تجربی روزافزون ما هرگز نمیتواند دیدگاه های کلی به جهان به زندگی و جهان باشد و همین که والاترین آرمان ها که نیرومندترین قوه محرکه ما هستند فقط در مساف با آرمان های دیگر شکل میگیرند که برای دیگران همانقدر مقدسند که آرمان های ما برای ما یعنی عرصه زندگی رو تبدیل به چی میکنه؟ منازعه آشتی ناپذیر بین همین خدایان چون در این متن علم مقام در مقام حرفه از صفحه 176 دوباره همین نبرد خدایان نبرد آرمان‌های آشتی ناپذیر رو دوباره در همین مقاله می‌بینید دوباره داره بهش اشاره می‌کنه قضیه که در اینجا مطرح می‌کنم نقطه عظیمتش همواره این یگانه حقیقت بنیادین است که تا زندگی ادامه دارد و بر حسب شرایط خودش تعیین می‌شود چیزی نیست که مبارزه بی‌وقفه این خدایان با یکدیگر یا واضح‌تر بگویم همه نگرش‌های ممکن در روی زندگی نهایتاً آشتی‌ناپذیرند و به همین دلیل مبارزه آنها هرگز به نتیجه نهایی نخواهد رسید. بنابراین می‌بینید که وبر عملاً از همین به واسطه تعبیر به کار میبره نبرد آشتی ناپذیر خدایان از این سخن میگه که در نهایت نمیشه تکلیف این نبرد روشن کرد هر کس خودش باید تصمیم بگیره که زندگی خودش رو وقت خودم ارزش بکنه وقت خودم خدا بکنه علم هم بود این وسط دستاش خالیه و هیچ کمکی نمیتونه بکنه حالا سوال اجازه ببخشید من معذرت میخوام فهم نداره اگر مونچش حالا چیز علم چیه حالا تا الان از این حرف زدیم که علم باید چه توهماتی رو بذاره کنه توش به چی نمیرسه کل تحلیلش در اون کار کرده علم با این دوگانه اهداف یا غایات یا ارزش ها و وسایل ابزارها پیش میبره علم در دوال رکن اول این ماجرا که چنان که دیدیم بلا استفاده است یعنی نمیگه کدوم هدف ارزش زیستن داره کدوم ارزش باید داشته باشی کدوم ارزش نباید داشته باشی کدوم غایت درخوریه و کدوم غایت نادرخوریه اینها رو علم چی میگیره؟ گیون میگیره یعنی داده شده و مفروض راجبه اعتبار این آرمان ها این اهداف این غایت سخن نمیگه این هیچ وقت آنها فهمش کرد تعبیر هگل اینه هگل چی؟ وبر اینه علم در قبال اعتبار آرمان ها و غایت خاموشه اما میتونه به شما بگه و اصلا کارکردش به این معنا بزنه ببره اگر این غایت رو یا اگر این حدود برگزیدی اون موقع کدام وسایل و کدام ابزارها امکان خوزن و بس همین شهنی که ببره بگه نگردانه هست به غایت اما در این حال واقع بینانه هم هست یعنی همه کارکرد علم به زعم ببره میشه که کار همون افزاری
این کار که در خود علم نظرانه اگر هم علم قرار نقضی بکنه به قایات و اهداف، فقط از راه نشون دادن پیامدها و عواقبشونه، نه از حسیش نقض ذاتی کرد آمانها و اهداف. این باز خیلی نکته کنم، یعنی
شما خیلی راحت میتونید بسید،
پس علم در وبر اساسا کریتیکال نیست دیگه،
چون فقط کارش دیگه بگه آقا اگه میخوانی هدف به دست بیارید،
از این هم دوره با این مسائل به گونه بهینه تر، به گونه عقلانی تر ممکن میکنه حصول به این اهداف رو. پس وظیفه یا کارکرد کریتیکال علم چی میشه؟
جز برای پرسید دیگه
نهایت جوابی میده رو به شما میده خیلی مربوط میشه فقط از یه اسم رو دست به نقد بذار یه هر اونم اصلا اسم که نشون بده اگه بخواه به این عدد پرسید چه از این های بوده پرسید آیا حاضر این از این ها رو بدید؟ از این روش ها استفاده بکنی یا از روش های دیگر استفاده نکنی پیامدها و عواقبش اینه ها. آیا حاضری این عواقب رو بپذیری؟ باز دبر میپرسه آیا اگر این عواقب رو نشون داد فرض کنید عواقب بسیار هزینه بردار بود، باز از دلش در این در میاد که فرد باید این کار بکنه یا نباید بکنه؟ باز آقای دبر میگه خیر، باز خود فرد که یا ایدئولوژیه یا دولته که و تصمیم میگیری این کار رو بکنی یا نه. به این معنا علم کاری غیر علمی نکرد زمانی که به فاشیستا کمک کرد تا به شیوه بهینه تری یهودیان رو بکشن. به اون جرمانیت ابزاری رو باشد فاشیزم هدف توی آمواد از شهر شیر آدم خلاص شد. این فقط داری در بشن فقط بشن همانی. حالا علم اتباه اینجا
در بند همه عام مگرده، یعنی از قلمروهای خصوصی
از اون نقشی که جامعه به شما محفظ کردی رو حاضر باید روان میشید بیه هر ندن هر داری ولی باید این چیزی رو بهش باش مرز داریم بهش نقضی نقض بدم اینکه کشیشه باید تابع اون وظیفه باشه من تو مفهوم وظیفه باید کام خیلی مهم باید باید به وظیفه خودش عمل بکنه حتی اگر این وظیفه رو عادلانه میکنه
اما حرف کانتی بود اگه نقضی هم داره باید خفه خون بگیره میگه نه خفه خون نگیره پوزیشن کشیشی باید بیاد بیرون بعد موقع پوزیشن کشیشی نست
پرواز بیاد بیرون بشه شهروند خود بر جنگ و نظام و طاعت و فرمان برداری و
بلان این چیزا رو
نه حالا اینکه این دوگانه که کانت میسازه چقدر سوری یا سوری نیست من کاری ندارم چقدر اصلا میشه بین این نقش و تفاوت واجب کاری ندارم ولی مهم اینه که چنین تفکیکی با کانت شروع توی وزنگر فرقبلا داره در اون میاد پس به این معنا کسی مثل وبر احتمالاً در خودش از خودش دفاع نمی‌کرد به فکر نمی‌کنم دفاع می‌کرد گرچه یک کاریزمایی بتونه ما از قفس آهنی نجات بده نگوی خیلی بشید بود دیگه با سرمایه داری با سرمایه هر چند پیجا تبدیل بزنم و بسته دموکراتیک میشه این ازاد و ازاماتی رو ما از بیرون تحمیل کنم و مجبورم بگو به راهی به رهایی نیست راهی به نجات نیست و تاین تا هر روز جدا خواهد شد مگر اینکه کاریزمایی کارم شد برحمن که بیاد بتونه بشکن این نفس رو دوباره ما دوباره فضای به نفس کشیدن باز کن. خب خیلی بحث شده راجع به این موضوع که اگه وبر زنده بود و هیتلر رو میدید در سیمای هیتلر همون کاریزما رو تشخیص میداد، کامل که خیلی از غولای بیشاخدوم فلسفه آلمانی همین تشخیص رو به غلط دادن. مثلا هایدگر جمله معروف هایدگر خطاب به گاسپرس رو بهتون شنید هایدگر چیه؟ حرف هایدگر هم در نهایت غلط زیاده کرد در تشخیص خود وبر هم ممکن نبود نمیدونیم بچه من مطمئنم که اونقدر احمق نبود ولی پس نکته مهم به شدت مهمه برای بحث ما و در واقع وبر داره از هم بوجود هم برای شما که کارکردهای خود علم مشخص میکنه در یه همینجاست علم کاری نداره جز این که از ابزاری به ما بگه که چگونه میتونیم به هدف خود خود اهداف رو نقد میکنه نه مستقیم ولی غیر مستقیم تلویحاً از خلال نشون دادن پیامدها و عواقبشون ای بسا چرا ولی باز آیا به ما میگه که پیامدهاش خیلی خطرناکه پیامدهاش خیلی هزینه زاست و غیره و غیره آیا اگر اینو نشون بده ایجابی برای ما حاصل خواهد شد تکلیف کنش ما روشن خواهد شد باز برمیگه نه کامل که خیلی هم نیسته نشونه که آقا این راهی که داری میدید هزینهش خیلی سنگین ها ولی در نهایت رفت توش کمش دیگه علم نمیتونه بهت بگه علم میتونه بهت نشون بده میتونه تعریف نمیتونه یک وظیفه دیگه بگه که وبر برای علم قائلن در ادامه همه دیگه کلاریفیکیشن بخشیدن شفاف از خلال مثلا همین ترسیم همین پیامدها ولی الزامی برای شما نداره. فعلا میتونه به شما نشون بده که ببین اگه مثلا شما این یاران ما رو بردارید این خود مردم تخص بخوریم و فلان و هر بحثی که میشه بده همتون رو کنید به درم درم یه بیا تورم میره بالا فلان میشه و هم از اینه طوری میره بالا الزامی برای سیاست مدار ایجاد میکنی که از حرف علم تغییر رو کنید
الزامی نداره
انجام که میگه ارزش دیگری به سیاست مدار رو بکنم و گیرم ادالت سوری گیرم ادالت نمایشی مثلا کاری با این نداریم یا اصلا یه ارزش روشنتر دیگه تصمیم قدرت رو بکنه هزینش هم بده اصلا دهن اقتصاد هم سرویس کن ولی این باعث چی میشه باید رو میشه بعد با قلب ها میشه این داره کنی رو همه دیگه جیب رو یه دیگه که پنجه تون ست کن در مورد رو ندارم میریزیم این بعد ها چی میشه چه اتفاقی داره میفته علم نستش از باز هم اینجا از حیث هنجار گذاری خالیه ولی میتونه خیلی روشن خیلی عینی نشون بده چه خواهد شد چه نخواهد شد ازش برمیاد شفاف سازی بکنه ولی این شفاف سازیش برای شما الزام اینجا نخواهد خب
من فقط پرابلم میخواستم باز کنم اینجا.
بهنم همینقدر در مقام این که شما یه ناخونکی زده باشید به این که وبر برای علم چه شأنی قائله به ویژه در زمانه مدرن، بهنم همینقدر که کفایت میکنه.
یعنی موارد عینیت تقریبا مهمترین مقاله ای رو شما
پس جلسه بعد مقاله یک سه، جلسه آخر مقاله چهارم مقاله میکنه.
مرسی.